قات دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ می‌دهم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین رو که دوستان طی هفته فراهم کردن در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر از وقتتون.
خواهش میکنم.
من یه اتفاقی تو خونه خود ما افتاده، من براتون به طور خیلی خلاصه توضیح میدم، بعد شما اگه سوالی داشتیم. ما چند فکر میکنم مثلا حدود یه سه سالی هستش که یه دوره داریم با دو تا خانواده که به خاطر بچه ها که ایرونی باشن و با هم دیگه باشن. بعد هر ماه هر دو ماه خونه یکی هستش یا خودمون هستیم یا یکی دیگه هم دعوت هستیم خانواده های ایرونی.
من نفهمیدم یا خودمون هستیم یا خانواده ای دعوتیم، مقصودتون چه بود عزیز؟
یعنی یا این سه تا خانواده اصلی هستیم یا مثلا من امکان داره یکی دیگر هم دعوت کنم.
متوجه شدم.
دوباره بچه ایرونی، کانسپتش اینه که بچه های ایرونی با هم باشن. That was the whole philosophy behind این get together ما. و این دو خانواده رو من که دو خانواده اصلی هستم من خیلی خوب میشناختمشون، همشون دکتر هستن و تا اونجایی که من میدونم میتونم بگم از بچه هاشون خیلی خوب مواظبت میکنن، میرسن، کسی هستش که مثلا آدم بخواد باشون معاشرت کنه. بعد حدود سه ماه پیش این دوره خونه ما بودش و بچه ها اومدن، هر کدوم دختر من بود با پسرم، اون دو تا سه تا خانواده دیگه، سه دو تا اصلی ها با یه خانواده دیگه که من دعوت کردم خونمون.
اگر ممکنه فقط سنای بچه ها رو بگی.
بله دختر من 6 سالش، تازه 6 سالش شده بود. دخترای اونا 10 سال و نیم و خانواده سوم هم که دعوت کردم به خاطر این بود که اون این سه تا دختر یه مدرسه میرن و تقریبا توی یه کلاس هستن، دو تاشون توی یه کلاس هستن، یکیشون توی یه کلاس دیگه.
خب اون چند سالی؟
همشون کلاس چهارم بودن.
خب اونا چند بود؟ چندم بودن؟ یکشون ده و نیم، اونا دیگه چی؟
ده و نیم. این سه تا با هم ده و نیم هستن. دختر من 6 سالش بود.
خب
بعد
پسر چی؟ پسر تو این ماجرا؟
بله پسرم بود، پسرای 12 ساله و 8 ساله و پسر من کوچیکتره 2 سالش بود. بعد وقتی که اینا وارد خونه شدن، یکی از این دخترها با خودش یه آیپد آورده بود آقای دکتر. بعد دخترها همین، منم مشغول پذیرایی و همه چیزو، دخترها رفتم بالا که من دیگه خیالم راحت بود که دخترها بالا هستن، با آیپد رفتم بالا، پسرها هم پایین بودن، یعنی من حواسم بود که پسرها پایینن بالا نمیرن، خیالم راحت بود. اون شب من یه دونه نانی خودم بود که داشت کمک میکرد و من یه تورر میگم به خاطر اینکه شما متوجه بشین که نانی نیستش، کسی هستش که آمریکایی، ساعتی 50-60 دلار میره خونه های دیگه، همسایه منو تورر میکنه، یعنی یه کسی که is very aware of what's going on. دیگه دخترها بالا بودن، دختر من دو بار اومد پایین کمپلین کرد که مامی اینا مثلا نمیذارن من رو آیپد باشم، یا یه بار گفتش که مامی نمیذارن من وارد اتاق بشم. من اومدم بالا، ما خونمون هم دخترم اتاق داره بالا، همم we have a playroom، ولی وقتی که اومدم بالا به دخترم گفتم که اینا اینجا نیستن، گفت ما میرفتن تو آفیس. وقتی که دخترم گفتم اون مامی you know they don't have permission که برن توی آفیس، متاسفانه دختر من جلوی من دوید و گفت you guys you don't have permission to be in the office. ولی آقای دکتر من خودم اون لحظه میدونستم که دختر 10 ساله و نیمه میدونن که تو آفیس خصوصی یه کسی نباید برن توی خونه، ولی دویدن از خونه از اتاق اومدم بیرون چون صدای دخترم رو شنیدم، مخصوصا دختری که آیپد دستش بود زودتر از همه دوید بیرون. Sorry, we didn't know. میدونی آدم خوب متوجه میشه. Of course you knew that you weren't supposed to do anything. بعد تموم شد این موضوع دیگه. اینا تا ساعت 10 شب این بچه ها 7 شب وارد شدم، تا 10 شب اینا روی آیپد بودن بالا. من یه بار رفتم سر زدم دیدم مثلا دارن یه نقاشی میکنن یه چی، مثلا یه عکسی بود داشتن قلب میکشیدن، فکرم از این بازی هاست که دارن میکنن روش. مثلا اینو خودم دیدم، اینم که میگم تو آفیس اینا دویدم بیرون، اینم من با چشم خودم دیدم. 10 شب من رفتم آیپد رو گرفتم از دختره، گفتم ببین چشماتون درد میگیره، ببین براتون یه دونه مووی بذارم. وقتی که رفتم بردمشون تو اتاقی که ما که تلویزیون هستش همشون بشینن، من متوجه شدم که دخترشون هنوز این آیپد دستش بود. ولی میدونی آقای دکتر خودم پذیرایی داشتم میکردم پایین و بالا، خودم بچه 2 ساله داشتم. تموم شد این موضوع دیگه، به همه خوش گذشت و فردا همه زنگ زدن تشکر کردن و این موضوع تموم شد. صبح پایین که بودیم من به دخترم گفتم که من و دخترم تنها بودیم، روز بعد از مهمونی صبح بود، گفتم مامی دیروز How was the party last night? Good mommy. گفتم چی کار کردیم مادر، چی کار داشتیم میکردیم؟ گفتش که ما داشتیم مووی درست میکردیم. گفتم ای مووی چی؟ گفت مووی، ببخشید آقای دکتر من کلمه نمیتونم توی رادیو بگم، ولی جلو و پشت و بوبی، متوجه میشین شما من چی دارم میگم؟ بله. گفتم اون مووی این اوکی، کی داشت مووی رو درست میگرد مامی؟ گفت دختری که آیپد دستش بود. گفتم اوکی، تو مادر کجا تو نشون دادی؟ گفت من ستاره نشون دادم. گفتم که دونه دونه پرسیدم، یعنی خیلی دیتیلد همه رو به من گفت کی چی نشون داد. گفت دختر دوم مثلا جلو پشتشون نشون داد، یه دونه دختر که مثلا مادر پدرش خیلی دختر خیلی I would say که مثلا مادر پدرش خیلی نمیذارن معاشرت بکنه، they're more strict I would say. گفت اون بوبیشو نشون داد. گفتم مادر اسم دختری که آیپد رو آورده بود تو خونه. گفتم مادر این کجا رو نشون داد؟ گفت مامی خب اون که نمیتونه نشون بده، اون داره ویدیو میگیره، متوجه میشین شما؟ گفتم اوکی. گفتم مامی حالا خودم تو شوک موندم ولی نمیخوام حالا نشون بدم جلوی بچه. گفتم مامی ما که درباره پرایوت پارت صحبت کرده بودیم، این همه صحبت کردیم گفتیم پرایوت پارتمون رو به کسی نشون نمیدیم. گفت مامی آخه وازن ان پابلیک نیست، تو خونه خودش این اتفاق افتاده بود، اینطوری به من گفت. بعد گفتم اوکی مامی، ولی خب تو چرا نشون دادی؟ گفت مامی برای اینکه گفت بهت شکلات میدم. گفتم شکلات داد بهت مادر؟ گفت نه، ولی گفت اگه نشون بدی بهت شکلات میدم. تموم شد این موضوع، من اومدم بالا دیگه نمیخواستم دیگه اصلا خودم نمیدونم، شما متوجه میشین که من
متوجه
چه حالی شدم. اومدم بالا به شوهرم گفتم، شوهرم گفتش که این it's just too coordinated، این بچه 10 سال و نیمه که بخواد یه همچین چی کاری بکنه خیلی عجیبه، تو باید بری به مادر این دختر بگی. گفتم وای من اصلا نمیخوام وارد این موضوع بشم که بخوام بگم آقای دکتر مادر این دخترم یه دونه یه کاراکتر به خصوصیه که یه آدمی هستش که هرچی بگه یه چیزی دیگه میگه، متوجه میشین؟ یعنی
این جزء اون پای اصلیه، این
پای اصلیه.
البته اگر من مجبورم قطعتون کنم، اگر شما قبل از اون به من لطف میکرد تلفن کنید، من با این فاصله سنی که بچه ها دور هم جمع بشن موافق نیستم.
آقای دکتر من خودم اینو میدونستم، ولی میدونین چطوری هستش، چون این موضوع ما 3 سال این دوره داریم، وقتی که بچه های من 2 سالشون بود، درسته حدود 4 سال پیش 2 سالشون بود، اونا 6 سالشون بود، آقای دکتر اینقدر این موضوع پیش
کاملا با تون موافق.
اصلا من تو
خب
خودم این حرفی که شما میزنید هزار بار به خودم قبلش این موضوع رو گفته بودم، چند بار بچه‌مو نبردم به خاطر این موضوع، چیزایی هم دیدم به غیر از این، مثلا حالتهای اگرشن من تو این بچه‌های همین مادری که آیپد داره دیده بودم با چشم خودم میدونین آقای دکتر اینا رو همه رو، ولی تو یه حالتی بود برای اینکه به شوهرها بهشون خوش میگذره، بچه‌ها بهشون، میدونین تو چه حالتی پیدا. بعد از این همه مدت بگم چی دختر من نمیخوره اینام؟
متاسفانه با وجودی که همه حرفای قبلیت رو موافقم، این یکیشو معلومه حتما. ببینید درست مثل این است که ذره سنشون بره بالاتر، برای هم میتونه اصلا خطرناک و بد باشه.
درسته.
بنابراین ما به دلیل این که اصلا ببینید یه دلیلی که تو خانواده ها این حتی خواهر برادر ها یا فامیل اتفاق میفته همین استدلالی است که شما میکنید، یعنی از زمانی که بچه ها هیچی نمیدونن و کاملا بیخبرن وارد مرحله خبر میشه و در مرحله خبر اونی که میدونه از بیخبری اون یکی معمولا سوء استفاده میکنه، یعنی اتفاق بدترین نوعشه. اگر فرض کنین برای اولین بار دختر 6 ساله شما با اون دختر 10 ساله نیمه آشنا میشد، من اونقدر نگرانش نبودم که به دلیل سابقه 3-4 ساله نگران.
بله. نه آقای دکتر، حالا که خب
حالا گذشته، حالا بذار از اون بگذرید. خب چه کردی شما با این مادر صحبت کردید یا نه؟
بعد شوهرم گفت این مورالی تو باید بهشون بگی، برای اینکه اگه این از طرف فیسبوک یا از یه جایی که این با یه کسی آشنا هستش داری اینا رو بهش، این شوهر من فکر یه همچین حالتی هستش.
نه ممکنه عزیز، یه رفعه ممکنه عکس دخترتون وسط فیلمای پورنو یه جای دیگه داره.
بله بله، اونش هم خب میدونین اصلا دیگه شما نمیدونین من چه روزایی.
نه میخوام بگم یعنی اصلا ببینید عزیز، این درست مثل اینکه قتلی اتفاق افتاده دیگه، در اینجا اینکه اخلاق مادرش خوب و پدرش نمیدونم مرد مهربونیه و اینا قبلا برای ما چنین کسی معنایی نداره. یعنی میخوام باز قاعده رو بگم،
اتفاق برای من افتاده بود آقای دکتر، اونا که بچه‌هاشون چیزی نشده بود. خب در واقع ام جست سینگ این اولین ریاکشن من بود. شوهرم گفت نه باید بری بگی، برای اینکه خدای نکرده اگه بعدن یه اتفاقی بیفته بفهمن که ما میدونستیم. خلاص آقای دکتر رفتم به این دو تا مادر که این موضوع رو من بگم. به مادر اول که زنگ زدم که یه ذره مادر آیپد نه با اون یکی مادر، وقتی که صحبت کردم یه ذره مثلا که مشکوک بود که این درست میگه این حرفا رو، این چی بوده و فلان و اینا، گفت من میرم با دخترم صحبت میکنم، با شوهرم هم صحبت میکنم، زنگ میزنم بهت. وقتی که زن بعد بهش گفتم، گفتم این کانفیدنشاله، من که هنوز نمیدونستم چجوری باید وردینگش رو، نمیدونستم که به این مادری که آیپد داره، من که یه موضوع خیلی you know خلاصه من خلاصه همه اینا رو میگم آقای دکتر. این مادر زنگ زد گفتش که من با دخترم حرف زدم، شوهرم هم صحبت کرده، وقتی که ما رفتیم باش صحبت بکنیم زده زیر گریه بچه، ولی بچه ترسیده، اصلا یه موضوع دیگه ای رو گفته، گفته که من خودم میرفتم رو آیپد خونه و چیزای پورنوگرافی رو نگاه میکردم، یعنی she confesses to something else. وقتی که میپرسه بعدش مادر میگه که خب اون شب چی بوده، ویدیو کردین، چی کار کردین، میگه نه اون شب اتفاقی نیفتاده. زنگ میزنه این خبر رو به من میده. وقتی که زنگ میزنم به مادر آیپد، دختری که آیپد آورده بود، این موضوع رو میگم، مادر آیپد میگه ما یه سافتویری داریم روی آیپد که این همه چیز رو ریکورد میکنه، ما من شوهرم اینو داره، من میریم اینو نگاه میکنیم و چیز میکنیم، با تو تماس میگیریم. بعد فقط اینو یادم رفت بهتون میگم که این مادری که اول بهش زنگ زدم گفت دختر تو داره تمام اینا رو از خودش داره در میاره، به خاطر اینکه اون شب probably she felt left out داره این حرفا رو میزنه، و این میشه یه مادر. مادر دوم زنگ زد که گفت آیپد سافتویر داره شوهرم و فلان و از این رو چیزا، گفت من شوهرم همه رو نگاه کرده، هیچ همچین چیزی نبوده، یعنی نه فیسبوک اینا رفته بودن، نه عکس بعد دخترم گفت عکس مرد جای مرد پرایوت هم گفت، خیلی عجیب و غریب نبود براش، به خاطر اینکه من پسر 2 ساله دارم، سو اون کلمه که ما تو خونه استفاده میکنیم استفاده کرد. متوجه میشین؟ خلاصه من هر چی رو که بهش گفتم، گفتم ببین اینا رو فیسبوک بودن، اینا عکس مرد اینو ایوا میگه که من دیدم اینا داشتن ویدیو مووی درست میکن، همه رو آقای دکتر دنای میکنه این مادری که آیپد داره. بعد من به شوهرم میام میگم، میگم ببین این که به من میگه دخترت داره دروغ میگه همه اینا رو، برای اینکه she felt left out. اونم که داری میگه ما رفتیم این سافتویر نگاه میکردیم هیچ همچین چیزی نبوده. این میشه یک هفته حدودا که زمانو بگم بهتون. هفته دوم شوهر من با اینا شام میره بیرون، با پدران میره بیرون، بهشون میگه مواظب دختراتون باشین.
حالا بذار معذرتون خواهش کنم
افتاده،
بذار معذرتون خواهش کنم، بذار روی خط باشید پیام ها بشه با خاطر راستتون چنگان ارجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائمی باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس هستند.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
ژامبون گوشت الماس با طعم‌های خوشمزه و متفاوت برای اولین بار در آمریکا. کوکتل‌های دودی الماس، یک غذای خوشمزه غنی از پروتئین مورد علاقه کودکان شما. کالباس گوشت و قارچ الماس، یک طعم لذیذ و خاطر انگیز. کالباس مرغ اسپایسی الماس، تهیه شده از سینه مرغ. الماس را به خاطر بسپار.
پیرامید انترتینمنت با افتخار ارائه می دهد شبی فراموش نشدنی با سامی بیگی. سامی بیگی،
من یه دیوانم وقتش آمن شم، تو نه خوبی حق بده عاشق شم، عمرم و گشتم.
سامی بیگی شنبه 20 سپتامبر در کلاب نوکیا LA Live. تهیه بلیت access.com، ایرانیتیکت.com و مرکز منتخب ایرانی.
ای جونم، عمرم، نفسم، عشقم، توی همه کسم، ای که چه خوشحالم، تو رو دارم، ای جونم.
تلفون اطلاعات 301-807-2060 818-575-0830 Powered by Koji و رادیو جوان. Sponsored by BookaPartyCatering.com.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310 999 58 55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله.
خب به من بفرمایید که مردها که با هم جمع شدن چه گفتند و شنیدن؟
بله. وقتی که من شوهرم رفت گفت مواظب دختراتون باشین، این اتفاق افتاده، خودتون میدونین که دیگه جریانش ما از نظر وجدانی به شما گفتیم که یه همچین خبری هستش. شب روز بعدش یه دونه
ببخشید پاسخ اونا همونجا چه بوده به شوهرتون؟
که پدری که آیپد داشت گفتش که من دوباره میرم نگاه میکنم ببینم چیزی هستش یا نه. اون یکی پدرم گفتش که من میرم دوباره با دخترم صحبت میکنم. شوهرم گفته میدونی چرا؟ گفته که آخه گفته نه نبوده اون شب چیزی. گفته ببین اینا ستای همکلاسن، معلومه که نمیاد بچت بگه یه همچین چیزی رو. They're protecting each other. مثل این که همون شب آقای دکتر این پدر میره با دخترش حرف میزنه، این دختری که کمتر از همه involved بوده و مادر پدرش میگم strict هستن خیلی. من فکر میکنم اون شب این دختر confess میکنه که آره یه همچین چیزی، مقداری رو میگه به هر حال که یه چیزایی بوده. برای اینکه همون شب 10 شب یهو یه دونه چیز میاد، یه دونه ایمیل میاد و تلفن میاد که ما میخوایم شما رو خونمون دعوت کنیم و از اینجور چیزا. من بهش جوابش رو دادم که ببین as a mother من الان تو شرایطی نیستم که این اتفاق برای من افتاده، تو شرایطی نیستم که بخوام دوباره get together بکنم و از اینجور چیزا. توی یه دونه تکس یه دونه این چیز میکنه، شروع میکنه تکسی که هم به من میاد و هم به مادر دختری که آیپد داره که من اپالوجایز میکنم، دختر من ما با دخترمون صحبت کردیم و دخترمون گفته که wordingش اینطوری بود we're saddened that my daughter did not report it or stop the incident و as a mother I totally understand how you feel و از اینجور چیزا. یعنی she confesses. ولی این تکست به مادر دختری که آیپدم بوده رفته که اون جواب به این تکست نداده، یعنی فهمیدن که این صداش داره در میاد. بعد این تموم میشه این موضوع. اینطوری میگه، ولی حتی آقای دکتر بعد از که به من بگه دختر دروغ گفته و این
نه اصلا خودتون دروغ دنبال
نه تلفونو بر نداشت که بگه دخترش
نه ببینید اصلا شما انتظار رفتار عادی، پاسخ عادی، واکنش عادی تو این موارد نداشته باشید. برای اینکه ده ها گونه فکر تو این زمینه به ذهن آدم ها میاد و به دلیل استثنایی بودن حادثه، درست پس که شما یه آدمی رو تو خیابون ببینید هیچ راجبش نمیدونید، هیچ کس نمیدونه پاسخ درست چیه. بنابراین اصلا اینکه چه باید میکردن یا چه باید میشد اصلا رها کنید اگر تو اون زمین است. اگر
به هر حال این ما اینو گرفتیم، اینو از مادر
نه متوجه شدم هیچی
پدر اون کسی که آیپد دخترش مال آیپدو داشت برای ما یه مادر داره حرف داره اپالوجایز میکنه. این یکی پدری که آیپد دستش بوده دخترش آیپد آورده یه دونه ایمیل میفرسته که دوباره دنای میکنه آقای دکتر همه چیزو که اینا رو فیسبوک نبودن و اصلا پرایوت پارت مردی نبوده، فیلمی که از دختر تو باشه نبوده، همه چیزو دوباره این ولی خیلی حالت ارگنت خیلی بدیه. این دینای میکنه. بعد حالا دو هفته از موضوع گذشته، چند روز بعدش ما رفتیم مهمونی، بعد من خیلی حالم بد بود، داشتم برای یکی از دوستان تعریف میکنم که باورت میشه این اتفاق تو خونه ما، منی که این همه مواظب این بچم، نمیذارم پلی دیت بره، همه میان خونم، یعنی اینا میشناختن که من چجوری از این بچه مواظبت میکنم. دوستان برمیگره میگه مرسی این عکس بوده یا ویدیو بوده؟ گفتم وای اینا نپرسیدم. بعد چند تا سوال دیگه هم پرسید، گفتم نپرسم. گفت خب برو بپرس. میدونی آقای دکتر تمام این سه هفتهی که داره میگذره، ما اون موقع واقعا شوهرم گفت کاش آقای دکتر بودن اون موقعی بود که شما رادیو رو عوض کرده بودیم، وگرنه من فوری به شما زنگ میزدم، ما نمیدونستیم شما به این رادیو اومدیم. خلاصه جاتون اون موقع تو این موضوع خیلی خالی بود، بنده هیچ کس رو نداشتم باش حرف بزن که چجوری ورد کنم، اصلا نمیتونم بگم چه.
حالا برای چی انقدر خودتون ناراحت میکنید؟ حالا بعد از اون چه شد؟ بعد از اون چه شد؟
اوکی، بعد رفتیم دخترم رو آوردم شوهرم.
البته من به شما بگم، بذار من به شما یه چیزی بگم. ببین در این گونه موارد گفتگو راجع بهش هیچ کمکی به شما نمی کنه، فقط موضوع رو بدتر می کنه.
یعنی I know.
می خواهم بگم من این که به دوستتون گفتید، چون ببینید به دوستتون گفتید اصطلاحات بدی در زبان فارسی هست، می خواهم رادیو بگم، اون اشتباهه تو این گونه موارد. یعنی تو این گونه موارد ببخشید یه کثافتی است که باید هر چه زودتر جمع و جورش کرد و دورش کرد و راجبش هیچی نگفت و اصلا بحثی نکرد، برای که هر چی بهش بیشتر برخورد بکنید، هر جور برخورد مثلا بنابراین اون گفتگوتون بیخود بود. ولی حالا بعدش چی شد؟ اون
نه آخه آقای، وقتی که این گفت این حرفو، ما دخترم آوردیم همینطوری این جنرال شروع کردیم باش حرف زدن. این دفعه شوهرم بود، گفتیم مامی این اون شب خودش یوگو. آره مامی عکس. گفتم مامی این عکس بود یا مووی بود اون شب داشتن نگاه میکردن روی آیپد؟ بعد آقای دکتر بیسیکلی یه دونه پورن ویدیو رو برام تعریف کرد. یعنی وقتی که من و شوهرم اینو شنیدیم دیگه، من گفتم we need outside help to deal with this. How do I نمیدونستم چه سوالایی دیگه
نه متوجه شدم.
خلاصه رفتیم پیش یه دونه child psychologist. رفتیم پیش child psychologist. وقتی که من اینا رو بهش گفتم، گفتش که ببین این حرفایی که تو داری میزنی is beyond the scope of curiosity و من باید این رو report بکنم. گفتیم وای، حالا اومدیم درستش کنیم، دیگه بیشتر involved شد. بعد دوباره شوهرم به دوتاشون زنگ زد، گفتش که یه نوعی همچین چیزیه، شاید یه کسی با تون تماس بگیره و بخواد اینو انوستیگیت بکنه ببینه که چی بوده. و به مادر سومیه که زنگ زدم، مادر سومیه از این دوتا مادر اصلی خیلی چیزتر بود، ریالیستیک تر بود. وقتی براش تعریف کردم گفت ای وای این اتفاق تو خونه منم افتاده، مهمون اومده آیپد رو آورده، با پسرم طبقه بالا بودن، وقتی که من وارد اتاق شدم دیدم که اینا روی گی وبسایت هستن. گفت من خودم نمیدونستم چی کار کنم با شوهرم. گفت اصلا ما انقدر حالمون بد شد، انقدر این بچه رو ترسوندیم. یعنی شی سیمپاتایز ابی شی دیدنت دینای ایت. حتی گفت آیپد دختر من بود، کی بود، میدونین یه حالتی که یه برخورد نرمال.
حالا شما دوباره برخورد نباشه، من نگران مسئله بعدیم. خب چی شد بالاخره؟
بعد گفتش که اوکی، فقط من گفت چرا به من زنگ نزده بودی؟ گفتم بخاطر اینکه اسم دخترت نیامده بود. این دفعه آخری که ما رفتیم این صحبت ها رو کردیم یه همچین چیزی شد. خب یعنی دارم میگم اون یعنی گفته بود که این اتفاق خونه ما هم افتاد. خلاصه هیچی آقای دکتر، بعد از اون موضوع
آیا تو تعقیبی از جانب چلپ پروتکشن اجنسی شد؟
با دو تاشون تماس گرفتم، ولی کن دختری که آیپد مادر پدرش دستش بود آورده بود با اون نتونستن تماس بگیرن. یعنی اینا مثل که از خونه رفته بودن بیرون برای مدتی و جواب تلفن ها رو نمی دادن. به من زنگ زدن گفتن تلفن دیگه یا داری؟ گفتن ببین این تلفن مال مادر دختر هستش و می گفت به هیچ عنوان.
حالا جزئیاتش مهم نیست، برای نتونستن باشون تماس
بگیرن. نتونستن، یعنی اونا چون یه ذره وارد هم من فکر میکنم هستن، از طرف سوشل سرویسز که اومده بودن، چایلد پروتکتیو سرویسز، با دو تاشون تماس گرفتن، ولی با دختری که مادر آیپد بود خانواده اونا تماس نگرفتن. حالا آقای دکتر سوالم، این اتفاق افتاده به یه همچین چیزی، حالا سوال من برای شما این هستش آقای دکتر، من دخترم با دو تا از این دختران میرن یه مدرسه و من
اصلا هیچ ارتباطی نداره عزیز با هم بریم. دختر شما 6 سالش، اونا 10 سالی، من 3-4 تا کلاس با هم متفاوتن،
ولی تو حیات با هم
باشن، تو حیات با هم، من یعنی چه فرق میکنه؟
یعنی میگه نگران این موضوع
نه. ببینید عزیز، اولا یک، من چون چند تا نکته با سرعت عرض کنم براتون. مورد اول این است که من و شما به عنوان پدر و مادر بچه از 5-6 سالیه بعد همیشه باید مواظبشون باشیم. اصلا مهم نیست پدر و مادرها فرشتن یا از آسمان آمده. این موضوع ها هیچ ارتباطی به خوبی و بدی و خانواده خوب و خانواده بد نداره. فقط در خانواده بد ممکنه تکرار شده باشه، براش کاری نکرده باشن. تو خانواده خوب میتونه برای اولین بار اتفاق بیفته. هر پسر و دختری در سن 7 سالگی، 8 سالگی، 9 سالگی، 10 سالگی که یک کسی بهشون یه احتمال و اطمینانی بده که میخوای یه چیزی تو این زمینه ببینی، کنجکاون ببینه، حالا چه اندازه بترسن و نکنن قصه دیگریست. بنابراین یه موضوع بسیار عادی و به یک اعتبار طبیعی. پس بنابراین این اتفاق در اون حدش. دوم، اون چیزی که اتفاق افتاده جایی برای نگرانی نداره، به دلیل اینکه مسئله خاصی نبوده. تنها موضوعش هم این است که میتونست این ویدیوها یه جوری وارد یه سیستمی بشه که بعدن شما کنترل روی حفظش نداشته باشید. و گرچه برای دختر 6 ساله شما مسئله نبود، برای اون دو تا دختر 10 سال و نیمه بود. و ضمن اگر این دفعه دست پلیس میافتاد ماجرای دیگری میشد، برای اینکه اینا معمولا تکنیکایی دارن که اینا رو پیدا کنن و نه اینکه شما مسئولیت حقوقی و قضایی یا اینا پیدا میکنید، ولی به هر حال درگیر یه مقدار تحقیقاتی از این قبیل میشد. و الا اگر اونو پاکش میکردند و به جایی هم نمیفرستادن، در حقیقت یه بازی کودکانه بود که تموش رو رفته بود. این که عرض کردم، من همیشه گفتم ما بچه‌هامون رو یه جایی میذاریم که بچه بالاتر از سن بچه ما اونجا نباشه. یعنی این قاعده است. یعنی این فرستادن دختر 6 ساله وسط دو تا سه تا دختر 10 سال و نیم حتما اشتباهه. اصلا مهم نیست که حتی اونا بهترین بازیای دنیا رو میکنن، اصلا بحث علمی میکنن. دختر شما احساس خوبی نخواهد کرد. بنابراین اون کار رو هم، یعنی میخوام بگم ماجرایی که در خصوص کودکانه فقط سن است و جنس. اونجایی که جنسیت اهمیتی نداره مثل بسیاری از نقاط که هیچی، و اونجا هم که از فقط بچه ها همسن بودنشون مسئله اصلیست. به همجه است که من با مدارس که بچه 4 ساله رو با 7 ساله میذارن راحت نیستم. به همین سادی. چه رسه به این که ما فکر کنیم اینا ما ایرانی هستیم. ایرانی بودن هیچ چیزی رو تغییر نمیده. ای بسا برخی از اوقات به دلیل بازی‌های درونی که ما تو سیستم فرهنگیمون داریم بدتر هم میکنه که بهتر نمیکنه، ولی عیبش نیست. به هر حال موضوع خاصی رو مطرح. الانم شما ابدا دیگه پاپه مسئله و دنبال موضوع نرید. رابطه شما با اون خانواده قطع تموم شده رفت. یعنی دلیلی برای ارتباط خانوادگی دیگه وجود نداره. یعنی اون موضوعش منتفی است و دلیلی برای ادامه ندارید، برای اینکه هر گونه باشه مسئله است. نه دختر شما با دختر اونا راحتی، نه شما با اونا راحتی، حتی اونایی که همدردی کردن، معذرت خواستن یا چیزی از این قبیل، اونا به دختر شما احتیاج ندارن، دختر شما به اونا احتیاج نداره، شما به هیچ کدوم از اونا احتیاج ندارید. و بنابراین بهتر است که شبکه از دوستان رو پیدا کنید. و همیشه هم عرض کردم تو این گونه موارد بهترین کار این است که بچه‌ها همسن باشن، همکلاسی باشن، چون از همکلاسی هر اتفاقی بیفته معمولا آسیبی نمیرسه. دو تا بچه 6 ساله، دو تا بچه 8 ساله، دو تا بچه 10 ساله علیه هم کاری نمیکنن. اگر هم کاری بکنن آسیب اصلا عمیق و سنگین نیست، اما یه بچه 6 ساله و 10 ساله ماجراش خیلی فرق میکنه. بنابراین الان هم پرونده رو ببندید، خودتون هم اذیت نکنید و اگر هم راجبش هیچ حرفی نزنید، اشاره ای هم نکنید، کنایه هم نداشته باشید، دخترتون هم این موضوع رو جدی به صورتی که خطرناک براش بشه، آزارش بده، اذیتش کنه، حتی کنجکاوش کنه، همینا جلوگیری میکنید. بی اعتنایی کامل، حالت عادی، صحبتی هم مطرح نکنید، حرف تازه‌ای هم نزنید. همیشه من عرض کردم من و شما به عنوان پدر مادر مسئولیت بچه‌ها داریم. بچه‌ها قرار نیست از خودشون مواظبت و مراقبت کنن. هیچ بچه 4 ساله‌ای، 6 ساله‌ای، 8 ساله‌ای، 10 ساله‌ای در مقابل بازی دیگران، فتنه دیگران، توطئه دیگران یا سوء استفاده بزرگسالان توانایی دفاع نداره. پس وظیفه من، فقط وظیفه من، یعنی من پدرم که وظیفه دارم از فرزندم مواظبت و مراقبت کنم. و همیشه هم وقتی بچه‌ها با یه مقدار گروه‌های سنی هستن، 10 دقیقه به 10 دقیقه باید بهشون سرکشی کرد و یه ساعت شما مسئول هستید، یه ساعت یه مادر دیگه مسئوله، حتی اون دور برا میچرخه، بعد به جمع شما ملحق میشه. این که تعدادشون زیاده کمکی نمی‌کنه، برای که خطرها اون موقع بیشتره، برای که بچه‌ها میتونن یه ذره جدا بشن و بعدم برای این کار توانایی‌های دارن، بازی‌های مخصوص خودشون دارن. و وقتی از فاصله سنی نزدیکه این احتمالات و خطرات کمتره. بعدم برفرض که اتفاق بیفته، اگر آنچه که اتفاق افتاده و دختر شما 10 سال و نیمش بود یا همه اونا 6 ساله بودن، حتی یک دهم این موضوع هم اهمیت نداشت. مهم این است که یک کسی که سن بالاتری داره به نوعی از اون داناییش و یا انحرافش علیه بچه کوچکتر استفاده نکنه. اون فقط مسئله است و به همین جهت است که اصلا موضوع رو رها کنید، دنبالش هم نگیرید، رابطتون رو هم کم کنید یا بهتره که قطع کنید. اگر هم از رابطه میان بزرگسالانه، شما اگه دلتون خواست با اون خانواده که فکر کنید برخوردشون با شما عادی انسانی بوده برید، ولی دلیل نداره باز بچه ها رو در کنار هم بگذارید، برای که نبودن اونا باز خودش یه موضوع و مسئله رو در ذهن اونا زنده میکنه. اینم درست مانند آدمایی است که جدا میشن، طلاق میگیرن، میرن دنبال کارشون و دلیل برای ارتباطشون نیست. به نظر من شما هم به این دوستی به هر دلیلی که بوده یا میتونه باشه یا رفت آمد، حالا دوستی نه، رفت آمد پایان بدید، خودتون هم اذیت نکنید. ای بسا هیچ تأثیری هم تو زندگی دخترتون یا جز آنچه که اتفاق افتاده که چیزی هم نبوده نخواهد بود و بذارید مسئله بگذره. و فقط من و شما باز یادمون باشه بچه ها همسن هم جنس و وظیفه ماست، مواظبت و مراقبت اونا نه وظیفه بچه هاست. ولی به هر حال آنچه شده شده، خودتون هم اذیت نکنید. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
لطفاً خواهش می‌کنم. تمنام. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند با ما باشید.
CBS Auto Body Shop، نام شناخته شده و مورد اطمینان. CBS Auto Body Shop مورد تایید اکثر شرکت‌های بیمه. اتومبیل خود را فقط و فقط به دست کادر حرفه‌ای با سابقه و از همه مهمتر با تجربه بسپارید. CBS Auto Body Shop 818-765-5300. CBS Auto Body Shop 818-765-5300. CBS Auto Body Shop عضو 08 ایرانیان.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حد بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمتهای بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که شنبه و یک شنبه 13 و 14 سپتامبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر. کارت ورودی رو میتونن در محل کنفرانس دریافت کنن، فقط کافیست کمی زودتر تشریف بیارن و یا از طریق kodum.com میتونن از قبل اون رو تهیه کنن. همچنین شنبه و یک شنبه 20 و 21 سپتامبر در سیدنی استرالیا هستم و کنفرانس 16 ساعته کودک در اون رو از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر در این دو روز خواهم داشت با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. و درست همین برنامه رو در روزهای شنبه و یک شنبه 27 و 28 سپتامبر در ملبورن در استرالیا خواهم داشت. هر دو کنفرانس رو دوستان میتونن از طریق kodum.com بلیتش تهیه کنن و یا خوشبختانه مراکز منتخب ایرانی در هر دو شهر سیدنی و ملبورن کارت های ورودی دارن. اگر مایلید که خاطرتون آسوده باشه که جا برای شما دوستان خوب و عزیز هست، لطفاً از قبل میتونید اون رو تهیه کنید و یا از طریق kodum.com جای خودتون رزرو کنید. و ضمناً روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، 23، 24، 25 در شهر پرت هستم و سه شنبه یک کنفرانس 6 تا 9 و چهارشنبه و پنجشنبه هر روز دو کنفرانس 2 تا 5 6 تا 9 رو در این شهر خواهم داشت، ولی تیکت های اون فقط در محل کنفرانس خواهد بود و یا از طریق kodum.com میتونید اونها رو تهیه بفرمایید. در مراکز منتخب ایرانی در این شهر نخواهد بود، ولی در ملبورن و سیدنی هست و لطفاً به این عزیزان مراجعه بفرمایید و دوستانتون رو هم از جهت این کنفرانس ها با خبر کنید. ضمناً شنبه 18 و یک شنبه 19 اکتبر در تورنتو خواهم بود و روز شنبه یک کنفرانس 6 تا 9 و یک شنبه دو کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 در شهر تورنتو در همون شرایطی که همیشه کنفرانس های من بوده خدمت دوستان عزیز در تورنتو خواهم بود. مجموع این سفرهای چیزی نزدیک 55 ساعت پرواز رو برای بنده فراهم میکنه که بخوام بالاخره حداقل هیچ چیزی رو اگر نشکستم رکورد پرواز رو بشکنم. البته خوشبختانه هواپیما میپره، اگر قرار بود بنده خودم میپریدم حتما ور پریده بودم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام، بفرمایید عزیز.
حال شما خوب هست؟ من می‌خواستم ازتون تشکر کنم برای وقتتون و برای همه زحماتی که می‌کشید برای جامعه ما. واقعا برنامه‌تون خیلی خوبه، خیلی آدم یاد می‌گیره ازشون. من مادرم از ترس دارم سر واقع ورس شما هستی.
لطف دارید عزیز،
خیلی می‌خواستم تشکر کنم ازتون. می‌خواستم راجب ریلیشنشیپی که من داشتم صحبت کنم باهاتون. من با دختر خانمی حدود 3 سال پیش آشنا شدم. بعد حدود 2.5 سال پیش رسماً با هم دیگه دوست پسر دوست دختر شدیم. حدود 1.5 سال پیش با هم دیگه زندگی کردیم توی خونه، با هم دیگه موو کردیم توی خونه، با هم اتاق شدیم.
ببخشید منو ببخشید، چند سالتونه هر دو عزیز؟
من 30 سالمه، ایشون 24 سالشونه.
و اون وقت از کجا تلفن میکنید شما؟
من از کالیفرنیا.
چه مدتی که به امریکا هستید؟
من حدود 13 سال است که اینجا هستم.
ایشون چه مدتی است؟
ایشون اینجا به دنیا اومدهشون اینجا ایرانی نیستن، آمریکایی هستن.
بعد شما خودتون چی خوندید، چه میکنی؟
من متاسفانه درسمو تموم نکردم، تحصیل کردم به دلایل مختلفی، ولی کار میکنم، کار فول تایم هستم، منیجر هستم جایی.
این دختر
ایشون هم درسشون رو تموم نکردن، میخوان برن مثلا کار آرایشی و اینا بخونن در آینده.
ولی الان کار میکنه؟
بله کار میکنن ایشون.
اگر شما 100 دلار در میارید ایشون چقدر در میاره؟
اگه من 100 دلار در میارم ایشون 60 دلار.
اوکی.
50 دلار.
اوکی، ولی گفت خب چه خبر است عزیز؟
ما همیشه و از وقتی که با هم دیگه شروع کردیم به زندگی و با هم دیگه شب تا صبح بودیم و اینا، همیشه مشکلاتی داشتیم، کما بیش بالاخره فرقای کالچری و سنمون و اینا، عدم تجربه ایشون برعکس باسه من، همیشه مشکل داشتیم و زیاد با هم دیگه دعوا می‌کردیم.
ببخش من یه موضوع رو نفهمیدم، گفتید عدم تجربه ایشون و من، یعنی عکس همین، یکتون تجربه دارید دیگری ندارید؟
بله،
یعنی
عکس. بله،
یعنی چی؟
عکس یعنی از نظر روابط، مثلا دوست دختر داشتن، دوست پسر داشتن. من اون موقع که با هم آشنا شدیم 27 سالم بود، بالاخره اینجا بودم، متعهد بودم، هیچ وقت ازدواج نکرده بودم، رابطه زیاد داشتم، ولی ایشون مثلا دو تا دوست پسر داشتن کل زندگیشون تو کل.
اوکی. حالا که شما رو قطع کردم، شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چون اشاره به مادر کردید تو خودتون.
من یه برادر دارم که 14 سال از من بزرگتره، یه خواهر دارم که 10 سال از من بزرگتره.
اونا کجا هستن؟
برادرم تو همین کالیفرنیا هست، من تو یه شهر دورتر از من، با هم دیگه 6 سال فاصله داریم. خواهرم تو ایران زندگی میکنن.
و مادر جون با شما اومدن 13 سال قبل اینجا؟
نه، مادرم هم تو ایران ساکن هستن، ولی میان اینجا چند سال یه بار سر میزنن به ما.
پدر کجا؟
پدرم فوت کرده.
چه مدتی ایشون فوت کرده؟
12 سالی که فوت کرده. ببخشید 14 سال، سال 2000 بود.
بنابراین وقتی ایشون فوت کردن شما سال بعدش اومدید امریکا؟
ما بله. به صورت پرمننت. و قبلش تابستون رو میومدیم فقط برای دیدن خانواده و اینجور برنامه ها، ولی من خودم 17 ساله بود وقتی که به طور کل.
نه متوجه. برادر ازدواج کردن یا نه که اینجا هستن؟
برادرم ازدواج کردن، طلاق گرفتن. بله.
فرزندی دارن یا ندارن؟
نه فرزندی ندارن.
شما با مادر که زندگی میکردید وقتی این دختر خانم اومدن چی شد ماجرای مادر؟
این دختر خانم من اون موقع نمیشناختم، من 3 سال پیش با ایشون آشنا شدم.
نمیدونم الان مادر با کی زندگی میکنه.
آها، مادرم که اومدن ایشون رفتن خونه مادر خودشون، تو همین این شهر زندگی میکنم برای موقتی. اول اینجوری به من گفتن که موقتی میرن خونه مادرشون، بعدن که با هم دیگه صحبت کردیم من به این موضوع آشکار شدم که میخواستن با هم به هم بزنن. این داشتم بحثم اونجا میرسید که حدود همین یک و نیم دو ماه پیش یه شب دعوا شد، بعدیشون رفتن خونه مادرش که چون نمیخواستن با من توی خونه باشن رفتن خونه مادرش، و از اون بعد دیگه هیچ وقت بر نگشتن. یه بار که من خونه نبودم فقط اومدن وسایل شخصی خودشون رو بردن برگشتن خونه مادرشون، و بعد از اونجا به من گفتن که دیگه میخوان به هم بزنن به قول معروف و نمیخوان دیگه این رابطه رو ادامه بدن.
اگر من از ایشون میپرسیدم دو تا دلیلتون چیه به من چی میگفتن؟
دلیلی که به من گفتن، اتفاقا خیلی هم به من دقیقا گفتن که میخوان برن خودشونو بشناسن، آمادگی ندارن واسه به قول معروف توی ریلیشنشیپ سریوس بودن، آمادگی ندارن، میخوان برن بیشتر تجربه کنن.
فقط همین؟
اینا رو به من گفتن. بله.
اوکی. ولی با قهر و خشم که نبود؟ بود؟
نه، اینا بعد از اینکه قهر و خشم و اینا تموم شد، وقتی نشستیم با هم دیگه مثلا صحبت کردیم جدی، این چیزایی بود که به من گفتن که تو آدم خوبی هستی، اصلا ربطی به تو نداره این به هم زدن، ولی دلیلی که من میخوام برم خودم رو بشناسم، من 24 سالمه، هیچی هنوز تجربه نکردم، نمیبینم آینده ای با تو که با هم دیگه باشیم و ادامه بتونیم بدیم، چون بالاخره من 30 سالم الان شغل خوبی دارم، یواش یواش خود خودم به فکر به قول معروف پتل زن شدن هستم و اینا. بهشونم گفته بودم چند بار، هیچ وقت چیز رسمی نبود ولی همینطوری میونه حرفامون مثلا خب بالاخره حرفش میشد. در هر صورت ایشون به من اینطوری گفتن، در اون اوالی که من میگفتن من خب بالاخره قبلا که دعوامون شده بود آقای دکتر با هم دیگه همیشه بعدا با هم دیگه صحبت میکردیم و بالاخره برمیگشتیم با هم دیگه، خب منم یه جورایی فکر کردم که اینم همونطوریه، ولی این دفعه اونطوری نه، این دفعه واقعا جدی بودن و اینا. همه حرفایی هم که میزنن درسته، یعنی با هم دیگه زیاد نمیساختیم، خیلی مشکلاتی داشتیم، حالا دلش هر چی که بود با هم دیگه مثلا دعوام میشد، زیاد از نظر اخلاقی با هم دیگه نمیساختیم، چیزایی که من میخواستم واسه ایشون مثلا جالب نبود، کاری که مثلا من میخواستم بکنم و از این چیزا و برعکس. ولی متاسفانه از وقتی که من مطمئن شدم که این رابطه به هیچ جا نمیرسه و دیگه به قول معروف ازشون خواستم که گفتم که یه شانسی به من بدین دوباره برگرد، شاید بتونیم با هم یه کار کنیم، شاید بتونیم اینو به جای برسونیم. ولی وقتی که دیگه فهمیدم یه جای رسیده که دیگه این ممکن نیست، مشکلی که دارم اینه که هر روز که بلند میشم من خودم آدم محکمی میدونم، یعنی همیشه شاد هستم، همیشه خوشحالم و ولی از وقتی که این اتفاق افتاده هر روز با استراب خیلی شدید بودم میشم، میل به غذا ندارم، دل واپسم و میخواستم ببینم شما چی
حالا به من بگید. نه بذارید به من بگید شما چقدر ایشون رو، نه حالا 3 ماه قبل 4 ماه قبل قبل از این که برن، مناسب میدونستید نمیدونستید؟ برخی از اوقات فکر میکردید این رابطه باید تموم بشه، این فکرها رو نمیکردید؟ برخی از اوقات خیلی جدی فکر باید باشون ازدواج کنید؟ چی در ذهنتون اون موقع ها بود 4 ماه قبل 6 ماه قبل؟ نمیگم روزی که حالتون بد بود یا خیلی خوب بود، به طور متوسط شما نظرتون راجع به این دختر خانم چه بود؟
راستشو بخواید خودم هم خیلی وقتا میشد که فکرشو میکردم که اینو بیشتر موقعی بود که با هم دیگه دعوامون میشد، خودم به خودم میگفتم که این به هیچ نمیرسه، یعنی این آدمی نیست که من میخوام باهاش زندگی شروع کنم و چیزی داشته باشم، آینده‌ای داشته باشم، یعنی خودم به خودم چندین بار گفته بودم این حرفو. ولی خب مسئله عادت و راحتی و همین که با هم دیگه در یه خونه بودیم و رومیت بودیم، بالاخره اجاره خونمون رو نصف می‌کردیم با هم دیگه، این مسائل فکر کنم باعث شد که من اینا رو پشت گوش بندازم، این حرفا که به خودم می‌زدم و این یه جورایی جلوی تصمیم‌گیری منو گرفته بود. ولی خب من با خودم شاید یه ذره خوشبین بودم، میگفتم خب اینو میتونم، من آدمی هستم که میتونم کار کنم، میتونم خودم رو یه ذره عوض کنم، بهتر کنم، شاید مثلا از وزن من خوشش نمیاد، شاید از این خوشش نمیاد، این فکر رو میکردم. ولی ته دلم اگه بخوام واقعا راست بگم میدونستم که این جای نخواهد رفت.
اوکی، حالا بذار بذارتون این سوالو بکنم. تو این مدت یه ذره دقیقه ها همینجوری هم چیزی نگید، فکر میکنید هیچ وقت شد که یک کس دیگه اینقدر توجهتون جلب کنه که به خاطر اون یا به خاطر دوستی یا نزدیک شدن به اون آدم فکر کنید این رابطه رو به هم بزنید؟
نه، کسی هیچ وقت کسی
اوکی خلاص، نه شنیدم تو، نه ایشون چی فکر میکنه؟
ایشون ممکنه، بله چرا ممکنه.
یا حالا ببینید عزیز، شما آخه جایگاهتون جایگاه بدیه تو خانواده، با یه فرض کنید برادر 14 سال، با یه خواهر 10 سال، بعد شما سرکلتون پیدا شده تو اون خانواده، هم بچه تکید هم بچه آخرید، بنابراین وقتی ترکتون کنن به هم میریزید دیگه. اگر شما ایشون رو ترک کرده بودید یه دهم این موضوع بس و ناراحت نمیشد، اگر همه چیز همین شرایطی بود که همکتون هست. و بنابراین مسئله شما مسئله شاید ای بس و سپریشن انگزایتیه، به خاطر خواهر برادر خیلی بزرگتر که یه جوری همیشه میامدند و میرفتند، مهم بودن تو زندگیتون اما شما رو مهم نمیدونستن. و دوم هم شرایطی که خب تو اینجا پیداش کردید، بعدم با جایگاهی که داشتید، دختر امریکایی شما رو خواسته و شما هم باش راحت بودید، انتظار و توقع زیادی هم از شما نداشته از نظر فرض کنید تحصیلات و جایگاه اجتماعی، شما با او راحت بودید، او هم مقدار زیادی راحت بوده، فشارها هم روتون نبوده، بعدم اینجا شما خانواده‌ای خواستید داشته باشید، یه سر و سامانی گرفتید و بعدم چون هنوز درسته که یه جوری نشون میدید که دلتون میخواد سر و سامانی بگید، ولی هنوز تا 30 سالگی بیشتر کسانی که مخصوصا با این سن و سالایی مثل شما اینجا میان یه مقداری برای خودشون فرصت بیشتری قائلن. من فکر کنم فقط یه بازی ذهنی است که نباید شما رو ترک میکردن، بهتون برخورده و ضمناً هم خب حتما اون یه چیزایی داشته که حالا برای اون داشته هایی که ندارید اذیت میشید، ولی یادتون رفته اون داشته ها و نداشته های او که شما رو اون موقع اذیت میکرد. یعنی از فهوای حرفتون پیداست که به هر حال این چیزی بوده که باید به تدریج تموم میشه. اون یه دفعه احتمالاً رفته و بعدم بهانه‌ای که آورده از نظر شما قابل قبول نیست. من به نظر من یه دودلی دارید که شاید بهتون دروغ گفته، ای بسا کسی رو زیر نظر و سر داشته و اون اذیتتون میکنه.
دقیقاً. بعد خیلی خیلی جالبه که شما این حرفو میزنید، به خاطر اینکه یه جورایی بعدم فهمیدم که الان شروع کرده با یه نفر دیگه صحبت کردن، بعد برای همین اونم
بالاخره میدونین اضافه میشه. اون نه بالاخره اون نیست، اصلا نه اصلا دقیقا همون عزیز. یعنی این اون چیزیست که باش مسئله. حالا روی خط باشید، بذارید کمی بیشتر با هم صحبت کنیم بعد از پیام. چنگ و نشمن با ما باشید.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137
شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتیهای گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندانها روی هم از ناراحتیهای TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتیها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
به این آگهی از دفتر آقای نظام نشاط با 28 سال سابقه در انجام امور وام‌های مسکونی توجه بفرمایید. شماره تماس 310-775-2131. اکثر صاحبان شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی self-employed و یا افرادی که به صورت مستقل independent contractor مسئول درآمد شخصیشان می باشند و درآمد خالص و ناخالصشان متفاوت است، اما خواهان خرید منازل ایدئالشان purchase و یا تجدید وام‌های مسکونیشان refinance می باشند، می توانند به جای استفاده از مدارک مالیاتی سالیانهشان tax returns و با ارائه صورت حساب‌های ماهیانه بانکیشان bank statements و به عبارت دیگر استفاده از درآمد ناخالصشان gross income برای واجد شرایط شدن جهت دریافت وام مسکن تا مبلغ 2 میلیون دلار با نرخ‌های بهره بسیار نازل و هزینه کم اقدام به خرید منازل مسکونی و یا اجاره‌ای مورد علاقهشان نمایید. شماره تماس برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631. شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان. البرت طبیبیان ارائه دهنده زیباترین تصاویر از قصه عشق، نامزدی، عروسی و شادی های شما. البرت طبیبیان تصویر بردار حرفه‌ای. 310-475-2144 عضو 08 ایرانیان.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام جانم. خب حالا پرسشتون چیه عزیز؟ توی این مدتم شاید بهش فکر کردی.
سوالی که داشتم ازتون اینی که میخواستم بدونم من چی کار میتونم بکنم برای خودم که این استراب و دلواپسی رو نداشته باشم.
آخه استراب ده. نصب کنید، صبر کنید، همچه بیستید. استراب برای چی عزیز؟ برای که خطر نه آخه ببینید ببینید تفکیک کنیم. ببین ما مردم مشکل اونی که احساس رو نمی‌تونیم تفکیک کنیم. استرا وقتی است که من خودمو در خطر می‌بینم. در خطر چی؟ در خطر تنهایی، در خطر اینکه دختری بهتون مهر نذاره، در خطر بیزنی یا بیشوهری. چه فکر می‌کنید؟ چه استرابی؟ یعنی استرابی در کار نیست عزیز. به من بگید حالتون چه است؟ چون نامی که روش می‌گذارید معنایی نداره. استراب فقط وقتی است که شما بگید با رفتن این دیگه هیچ کس نیست، من تا آخر عمرم تنها باید بمیرم. خب این چه معنایی داره؟ هیچ. پسر جوان 30 ساله، 13 سال اینجا بودید، خودتونم ساختید، توانایی اداره کردن یه زندگی خوب رو هم دارید، تموم شده رو. برای چی استراب؟ نه، موضوع چیز دیگریست. میتونید به من بگید غمگینم، میتونید به من بگید خشمگینم، میتونید به من بگید از اینکه فکر کنم او رو کس دیگری میتونه داشته باشه اذیت میشم، حسادت منه، احساس هر چیزی از این قبیله، ولی استراب نیست از این. چون اگر من و شما نتونیم تشخیص بدیم چمونه، خب کارش نمیتونیم بکنیم. مگر ندونم کجای شما درد میکنه چه کارش کنم، یا اگر ندونم شما تشنتونه یا گرستتونه یا خستتونه چه پیشنهادی بهتون بکنم. یه ذره فکر کنیم این حالتون چی عزیز، یعنی اون حال و احساسی که دارید کدام عزیز؟
دقیقاً چیزایی که دقیقاً شما فرمودینه، همین غمگین، همین فکر اینکه کسی دیگه ایشونو داره به این سرعت. البته همون به خاطر اینکه فکر میکنم چیزی که خیلی منو ناراحت کرد و غمگین کرد این بود که به من میگفتش که من نمیخوام توی رابطه باشم با هیچ کسی، با نه با تو نه با کسی دیگه، و خیلی اصرار میکرد به این موضوع. وقتی که با هم دیگه صحبت میکردیم و سر اون موقعی که زمانی که سر میکردیم کار کنیم، میخواستیم کار کنیم روی این موضوع، یعنی که من میخواستم کار کنم، اینو به من گفتش که من نمیخوام با تو تو رابطه باشم، نمیخوام با کسی دیگه، من میخوام خب. خودم رو بشناسم.
خب همین، به مجردی که کسی هم چرف میزنه معلومه دروغ میگه. ببینید عزیز، اولا ماجرای شناختن آدم ها همیشه در ارتباط با جنس مخالف معنا پیدا میکنه. یعنی من میخوام ببینم اصلا چگونه زندگی در کنار چه کسی میخوام داشته باشم. ممکنه به شناخت خودش هم مرتبط باشه که غالبا نیست، ولی در حقیقت آغاز تازه است و رابطه تازه. دوم، این رو به خاطر این گفته که فکر کنه شما حساسیتون سر اینه. درست مانند کسی بود که برگشت بهش گفت که من دارم میمیرم با کسی ازدواج نکن. گفت ازدواج، گفت بعد از 10 سال میتونی ازدواج کنی؟ گفت نه. گفت حالا 5 سالم میتونی. بعد گفت ببین تو برای من یه قضایی درست میکردی که برای اون قول بده درست نکنی. گفت هیچ کدومشون اصلا دوست ندارن. بنابراین معلوم شد الان چند نفر اونجا منتظر نشستن فقط اون قضاها رو دوست ندارن. بنابراین برای چی شما همچی گولی میخواید؟ ببینید یکی از گرفتاریهای ما مردا اینه که فکر کنیم اگر یه زنی که ما رو دوست داره ما نخواهیمش یا او تصمیم بگیره با همین بازی ها و بهانه ها بره، اون میره برای تا آخر عمرش راهبه بمونه و در حسرت داشتن ما بسوزه. خب این از اون خودخواهی های عجیب و غریب ماست و تو شما پیداست. بچه آخرید، بچه تکید، به هر حال بعدم به یه نوعی گل پسر مادر بودید، الانم هستید و اینا بهتون بر میخوره. میدونید و بعدم ولی باید این رو بدونید عزیز، این قاعده این جهانه. اتفاقا حرفای از این قبیل از 10 تا 9 تاش اینه که من میخوام از سر شروع کنم دوباره از اول. و بعدم شمایی که ببینید، نگاه کنید به واقعیت ها عزیز، نگاه کنید به واقعیتی که احتمالا شماها به هم نمیخوردید و به درد هم نمیخوردید، نگاه کنید به اشکالات و اختلافاتی که داشتید، نگاه کنید به اون دوره‌هایی که به این نتیجه میرسیدید که این زندگی نیست که بخواید داشته باشید. خیلی چیزا رو با ایشون نمیتونستید شریک و سهیم بشید، حتی به خاطر فقط امریکایی بودنشون، و خیلی چیزا رو او در شما نمیفهمید یا شما در او نمیفهمید و سوء تفاهم و گرفتاری به وجود میآورد. نرید سراغ جنبه‌های مثبت و بدن مالکیتتون که چیزی رو از دست دادید که مال شما بوده. بعدم اون نگاه شرقی ارتباط زن و مرد رو که ایشون مال شما، شما مال همه اید رو نداشته باشید عزیز. بنابراین یه رابطه‌ای بوده که خوبم بوده، نمیخوام بگم، ولی بدم بوده، ولی به گونه‌ای بد بوده و یا خوب بوده که ارزش ادامه و یا امکانشو نداشته. تازه این اگرم از نظر شما میداشت، نظر شما بود، او اگر غیر از اون میخواست که کار شما نمیتونستید بکنید تو امریکا.
درسته.
و بعدم برای نگهداریش ای بس باید یه کارایی میکردید که اصلا نه دوست دارید نه درست میدونی.
دقیقا، درست میفهمم.
بنابراین عزیز، یعنی یه چیزیست که میخوام به شما بگم، باید درست مثل ایمونه که آدم میدونه در اتومبیل رد میشه دیگه این منظره رو نخواهد دید. من شما وقتی تو فری وی میرید مثلا از یه اگزیت بیاد بیرون، 5 تا ماشین جلوتونن، شما همیشه میتونید به خودتون بگید من دیگه هیچ وقت شاید این 5 تا اتومبیل رو نبینم. میدونید برخی از ما سر این موضوع اصلا غمگین میشیم، در حالی که 5 تا ماشین جلوی ما دارن میرن و حالا ما میپیچیم میریم بیرون، اونها ادامه میدن و ای بسا در تمام عمرمون دیگه اونها رو نبینیم. ولی وقتی بخوایم داستان بسازیم و به تخیل پناه ببریم و بعدن حسرت و افسوس بخوریم، خب معلومه به اینجا میرسه. ولی من اصلا هیچ دلیلی براش نمیبینم عزیز. شما یه رابطه‌ای داشتید که کافی نبوده، شما میتونستید با ایشون ازدواج کنید، 3 تا بچه داشته باشید، جدا بشید. ما تو دنیایی هستیم عزیز که باید یاد بگیریم هیچ کس و هیچ چیز هیچ وقت نباید ما رو به خودش آنچنان ببنده و یا معتاد کنه که نبودنش ما را اذیت کنه. چرا؟ برای که هیچ چیز و هیچ کس ارزش نابود کردن زندگی رو نداره، برای که اون یه جزئی از زندگی. ای کاش نمیرفت، ای کاش یه چیزایی درش یه جور دیگه بود، ای کاش یه جور دیگه شروع شده بود، ولی نشد. اینا رو میشه فهمید. هیچ وقت من مثلا نگفتم این رابطه بد بوده یا بی اهمیت و بی ارزش بوده، به هیچ وجه با اهمیت و با ارزش هم بوده، ولی رضایت خاطر هر دوتون نبوده، او شاید بیشتر، که بازم مهم نیست. اینکه یک کسی منو نخواد هیچ معنایی نداره که من عیب و ایرادی دارم یا او عیب و ایرادی داره. ماجرای خواستن و نخواستن اینقدر فردی و شخصیه که برخی از اوقات وقتی یک کسی رو شما نمیخواد، شما رو نمیخواد، یک کسی در حسرت و آرزوی شماست. در حقیقت اون اصطلاح انگلیسی که آشغال کثافت یک کسی جواهر یک کسی دیگه است، یه واقعیت. و بعدم طوری نشده، شما یه مقداری به دلیل ویژگی جایگاهی که تو خانواده داشتید خیلی این موضوع رو خصوصی و شخصی و مرتبط به خودت میتون میکنید. نباید بکنید عزیز، ولی از پا در میاد. تو زندگی این قاعده است عزیز، ما قرار نیست به خاطر هیچ کس حتی جزء مهمی از زندگیمون رو خراب کنیم، چه رسه به همه زندگی. و به علاوه هیچ کس نگفته که برای ما یه نیمه دومی وجود داره. این از اون حرفای بسیار بی‌معنی تو خالی کو کودکانه تخیلی احساسی. اینو میگم برای که یه دیانوز از این پرت و پلاها میگن. بعضی وقت اصلا فکر کنن خدا از قبل برایشون نیمه دوم درست کرده، ولی بعد از اینکه نیمه دومشون میره و مثلا بهشون خیانت میکنه و حالا باید برن یقه خدا رو بگیرن که این چه نیمه ای بود برای ما درست کرده بود. یعنی اینو حرفای کودکانه است دیگه عزیز. بازیای خودخواهی و نادانی وقتی سر هم میشه دفعه آدم فکر کنه که ملاک خلقت و بنابراین بارگاه الهی همجوری معطل مونده برای ایشون زن درست کنه یا دختر درست کنه. مثل که من یه حرفای زدم یه ذره تند و تیز تلفن تو قطع شد، ولی خب به هر حال اشکالی نداره، وقتی آدم سر به سر خدا میذاره باید انتظار یه همچین قطعی هم از جانب بارگاه الهی بشه. امیدوارم به هر حال برنامه دوستان دیگه ما را قطع نکنه، اشکال نداره. من فکر کنم حرفا اونو با هم زدیم، اجازه بده که من با شنونده دیگری صحبت کنم، مخصوصا که تلفن تو هم قطع شد. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام آقای
دکتر. سلام بفرمایید.
خوب هستی؟
من خوبه، خوب بفرمایید.
من در مورد پسرام میخوام باهاتون صحبت کنم. پسر بزرگم تقریبا 4 سالشه، پسر کوچیکم 2 سال و 8 ماهش هستش.
بله لطف کن کمی هم بلندتر صحبت کنی ای میشه.
بله.
تلفن تو هم یه ذره خشخش داره. من حالا هیچ مسئله نیست، راحت باشید بفرمایید.
بله من در مورد پسر بزرگم بیشتر الان باهاش یعنی مشکلی دارم. اینه که از اول اینکه چون مدرسه توی مدرسه دو زبانات، یعنی انگلیسی صحبت میکنن مهد کودک، توی خونه ما باهاش فارسی صحبت میکنیم، همین باعث شد که یه خورده گیج بشه.
شما کجا زندگی میکنید عزیز؟
جانم؟
شما کجا زندگی میکنید؟
من دبی زندگی میکنم.
خواه اونجا زبان عربی هم که هست نه؟
عربی هم هستش، ولی خب بیشتر که مهد کودک ها سیستم انگلیسی، مثلا من انتخاب کردم که باهاشون انگلیسی صحبت میکنن، عربی فرانسه هم خیلی محدود باهاشون کار میکنن.
شما برنامه‌تون این است که ظرف 5 سال آینده کجا باشید عزیز؟
من خودم سیتیزن کانادا هستم، بچه هم کانادا به دنیا آمدن و 99% کانادا خواهیم بود.
پس بنابراین همون بهتره که با انگلیسی ادامه بدید. میفرمولید خب؟
بله. بعد از اینجایی که دوستای من تقریبا بچه های همسن پسر من دارم، وقتی دور هم جمع می شدیم من به بچه ها نگاه می کردم، متوجه می شدم که پسر بزرگم نسبت به اونها یه خورده عقب‌تر هستش. یعنی این که مثلا هم حرف زدنش، این که جمله بندی نمی تونست بکنه، همین که مثلا تو سن مثلا 2 سالانی اگر می گفتن مثلا برو فلانی دستمال کاغذی رو بیار، متوجه می شد، ولی پسر من دوربرش رو نگاه می کرد که یعنی منظور چی می خواهی از من. تا اینکه کنجکاو شدم و بردم دکتر روانشناس، یعنی معلمش به من گفت پسر شما توی کلاس مثلا گیتار رو دوست داره، وقتی میگم این چیه همه میگه گیتار، اگه بعدش مثلا فلوت بیارم میگم این چیه، بازم میگه گیتار. یعنی ذهنش روی اولی گیر کرده. بنابراین به نظر من پسرتون باید دکتر روانشناس ببرید، یه تستی ازش بگیرید. من بردمش دکتر روانشناس، نگاه کرد، اول گفت ممکنه نوع خفیف آتزم داشته باشه، ولی تو این سن نمیتونم تشخیص بدم هنوز. یه سری براش اکوپیشنال تراپی، گفتار درمانی و رفتار درمانی گذاشته که هنوز داره ادامه میده، الان تقریبا 6 ماهه. و ولی بعد به این نتیجه رسیدن که نه، پسر من بیش فعال هستش، آتزم نیستش.
از کجا به این نتیجه رسیدن؟ تو 4 سالگی هم که هنوز نمیشه اینقدر با قطعیت گفت.
توی جایی که می بردم دکتر روانشناس باهاش صحبت می کرد، اولی که یک تو اصلا نمی شینن، هم خودش و هم برادرش، بیشتر برادرش، یعنی پسر کوچیک من، اصلا از بلندی ترسی نداره، تمام مدت یا داره رو میز راه میره یا داره از کابینت بالا میره، اصلا از بلندی ترسی نداره. پسر بزرگم هم همینجوریه، ولی نسبت به اون یه خورده محتاط‌تره، ولی جایی که میریم تمام مدت میخوان فقط بدوئن، با ماشین بازی کنن، هیچ علاقه به نقاشی ندارن، هیچ علاقه به کاردستی ندارن، و هر جوری تمام مدت پازل میگیرم، پلیدو میگیرم براشون، چیز آموزشی میگیرم، اگر معلمی باهاشون باشه، تو گروه باشن، به بدبختی میشونه باهاشون بازی میکنن، ولی اگر تنها باشن و تو خونه با من باشن، به هیچ عنوان حاضر نیستن بشینن پازل حل کنن یا مچینگ انجام بدن با چیزای مختلف، و این خود منو اذیت میکرد. یعنی تمام مدت من نگران بودم که نکنه اینا مشکلی دارن. تا اینکه دکتر بهشون داروی رسپریدال 1 میلی‌گرم داده به هر کدومشون که شبا استفاده کنم. الان حدود 4 ماه دارن هر کدومشون مصرف میکنم. ولی پسر بزرگم یکم فرق کرده، یه خورده آرومتر شده، ولی پسر کوچیکم هیچ فرقی نکرده و الان که 2 سال و 8 ماهشه حرف هم نمیزنه.
شما خودتون چند سالتون عزیز؟
من 35 سالمه.
همسرتون چند سالشه؟
با بچه اول هستم. همسرم 42 سالشه.
به من بگید که ماجرای تأخیر و دیلی رو تو خانواده شما و همسرتون بر اساس حرفایی که شنیدید کسی داشته تو باز کردن زبون یا یه مقدار از هر کار؟
نه، من شوهرم از مادر شوهرم میپرسم، میگه نه، هم به موقع راه رفته، هم حرف زده، فقط فوق‌العاده پسرش شیطونی بوده، اونم هیچ ترسی از بلندی نداشته تا مدت مثلا رو مثلا رو حیات مثلا توی اون قسمت پاسیو یا چیزی بوده مثل بالکنی راه میرفته اصلا بدونی که از بلندی بتر، کلا پسرش شیطونی بوده. ولی این که بخواد دیر حرف بزنه یا مثلا تمرکز نداشته باشه نه، ولی من اینو که پسر کوچیکم نه، ولی پسر بزرگم اینو میبینم.
آیا در همسرتون علامت افسردگی میبینی؟
نه، خودم، ولی بله، خودم دارو مصرف میکنم.
خب بله، پس یه ذره ماجرا پیچیده شد. بذارید روی پیام ها رو بشنویم، روی خط باشید با هم صحبت کنید. چنگ و رجمن با
تلفن مجانی به ایران با شبکه تلفنی دنیاتل. برای اطلاعات بیشتر با دنیاتل.com یا 888-544-3444 تماس بگیرید. تلفن مجانی به ایران با دنیاتل 888-544-3444، شبکه تلفنی دنیاتل، www.donyatel.com.
جوریلی بای لیدی ام و آل ایونت سنتر تقدیم می کنند 14 سپتامبر در شهر ایرواین. جوریلی بای لیدی ام با کلکسیونی از جواهرات زیبا و سنگ‌های نفیس با 70% تخفیف ویژه و آل ایونت سنتر، مؤسسه‌ای با سالها تجربه در برگزاری جشن‌های عروسی، طراحی سفره‌های عقد و گلارایی و تزیین مجالس خصوصی شما. تلفن 949-23-23-120.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، روز مارکت، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
بازار مجلل صوفی در سان دیگو تقدیم میکند. شنبه 20 سپتامبر یک شب بی همتا با صدایی بی همتا. شهرام سولتی.
بنازمت خانوم گلم عزیز و خوب و خوشگلم جات همیشه تو قلب.
شهرام سولتی شنبه 20 سپتامبر در تالار مجلل صوفی در سان دیگو. تلفن اطلاعات 858-278-7770 858-278-7770.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز. به من بفرمایید، شما همسرتون گفتید افسردگی ندارن، درسته؟
نه نه.
چقدر چقدر
مثبتی و پر انرژی برعکسش؟
خب همون هم. نه صبر کنید. من راجع به همسرتون، چقدر فکر می‌کنید ایشون حالت انرژی زیاد داره، قدرت یعنی شور و شوق و هیجانی بیش از حد و شرایط سنیشون داره؟
به نظر من نسبت به سنشون شاید مثلا حداقل 5-6 سال کمتر نشون میدن. حداقل یعنی هم از نظر ظاهر هم از نظر رفتاری اخلاقی، یعنی احساس میکنم من پیرتر از اونم. یعنی از نظر
چقدر به نظر تو میاد هنوز پر انرژی ان؟ چقدر مثلا کم خوابن؟ از این بابت ها چه وضعیتی داره؟ چون یه علامتی
خوابشون خیلی کمه.
یا ببینید عزیز،
اگه 2 ساعت بخوابن انرژیشون خیلی زیاده. 100% میتونم بگم انرژیشون واقعا زیاده.
نه ببینید، پسر شما احتمال داره میتونه ترکیبی از شما و همسرتون باشه، یعنی میتونه منیک دیپرشن باشه و حالت منیک شیدایی سرخوشیه. اینی که دوا هم خیلی کار نمیکنه رو هیچ کدومشون. یعنی ببینید، تشخیصه به نظر من تشخیص دقیقی نیست. نه زمینه آتیزم بوده، نه کم بوده توجه و تمرکز. بیش فعالیتی ممکنه، ولی احتمال منیک به نظر من با توجه به ترکیبی که شما میفرمایید بیشتره. حالا
چون الان مشکلی که الان باهاش دارم، یعنی الان بیشتر منو درگیر کرده، اینی که من از 2.5 سال سعی کردم که از دایپر بگیرمش، از پوشک بگیرمش، نشد. تا اینکه دسامبر گذشته، دسامبر 2013، دیگه واقعا ازمو جذب کردم که از دایپر بگیرمش. اولش خیلی خوب بود میگفت، ولی انگار این که شروع کرد با من لجبازی کردن. اولا که پوپوی خودشو اصلا نمیگه، یعنی شاید از 10 بار یک بار فقط میگه مامان بریم پوپو دارم، ولی بیششو مثلا یک بار میره، 10 بارشو اصلا نمیگه، خودشو خیس میکنه. با جایزه براش گذاشتم، استیکر گذاشتم، باهاش حرف میزنم همه جوره، ولی حتی به هم میگه مثلا میگه مامان خود ما نباید خودتو خیس کنی، باید بری دستشویی جیش کنی، ولی خودشو خیس میکنه.
یا من بفرمایید،
حالا آزمایش خون و قندم دادم، آزمایش قندش خوب بوده ولی شوگرش خوب بوده، ولی قند آزمایش خونش همیشه آماده نیست. یعنی همه راهی دارم میرم براش.
بذار به شما بگم از نظر جسه و اینا چطوره، اندازش وزن
خوبه؟ قد و وزنش نسبت به سنش خوبه، حتی یکم هم توپلتره.
غذا چی؟
غذا خیلی خوب میخوره، زیاد میخوره. یعنی مثلا اگه الان صبحانه خورده 2 دقیقه بعد مثلا میگه شیر میخوام، بعد میخوره میگه خب بیسکویت میخوام مثلا. یعنی یه جورش میگم نه دیگه، نمیدم به چیزی بخوری الان، وقتش نیست، سه 1 ساعت دیگه.
اون وقت از
عکس اون یکی پسرم.
ساعت خوابش چطوره؟
ساعت خوابش خوبه، ولی الان که دیگه مهد کودک شروع شده، صبح ساعت 6:30 اتوماتیک خودشون بیدار میشن، چون شب زود میخوابن، ولی دیگه استریت بیدار هستن تا ساعت 7:30 دیگه از خستگی قش میکنن هر دوشون.
نوکه به من بفرمایید گزارشی که از مدرسه به شما میدن در جهت خوبی یا بدیش چیه؟
یه روز میگم خیلی خوبه، میگن مثلا امروز اصلا به قول خودشون میگن اکسیدن نداشته، به موقع رفته دستی، خوب بوده، با بچه ها همکاری کرده، تو گروه نشسته. ولی یه روز میگن مثلا میگه اصلا فقط بازش میگفتیم بیا بشین، دستشو میگرفتیم بیا تو گروه توی سیرکل تایم بشینه، یا دستشو میگرفتیم نقاشی کنه. یعنی یه چیز ثابت که من بگم مثلا پشت سر هم بگن اینجوریه نیست، هر روز یه مدله.
خ خب به من بفرمایید تو خانواده شما و خانواده همسرتون کسی که مشکل روانی داشته چی داشتی؟ اگر داشتی؟
مشکل روانی نداشتیم. کلا از طرف خانواده من مادرم میخورده زمینه افسردگی داره، نه اینکه حاد باشه. کلا آدمی که انرژیش پایینه، کلا منفیه، همیشه نگرانه، این مدل هستش. وگرنه مشکلی که بخواد بیماری روانی داشته باشیم نداریم.
خانواده همسرتون چی؟
نه ندار. ندارم اونم.
شما چرا اومدید دبی؟
من خیلی بچه بودم، من الان تقریبا 22 سال من دبی هستم.
همسرتون چه مدتی است دبی؟
همسرم تقریبا 10 ساله.
ایشون برای چی اومدن اونجا؟
ایشون برای کار اومدن ایران که کار انجام میدادن، تصمیم گرفتن که دبی هم شعبه داشته باشن، بیزنس خودشونو دارن، اومدن دبی دیگه موندن به خاطر دلایلی که ایران دیگه میگفت برام جای زندگی نبود، احساس می‌کردم نمی‌تونم اونجا رشد کنم. اومدن دبی و از اون موقع دیگه دبی هستم، ولی مرتب ایران میرن و میان، منم میرم. کانادا بودم، بعد اومدم اینجا، چند سال کانادا بودم، برگشتم اینجا، ازدواج کردم و همینجا موندگارم فعلا تا اینکه دوباره بچه‌ها تو سن مدرسه شه برگردم کانادا.
خب آخه همسرتون همسرتون چه میکنن در دبی و بعد آخه کانادا چه کار میتونن بکنن؟ همون کاری که
همین یکی چیزی که عقب انداختیم کارمونو، واسه همینه که میگه من اول باید اونجا رو بخونم ببینم چه کار میتونم بکنم، چون من بیزنس خودم رو دارم، نمیتونم برم اونجا کارمند بشم، کار کنم، بتونم یه بیزنس رو اونجا ستاپ کنم. اون موقع دیگه کامل موو میکنیم اونجا.
چرا حالا شما اصلا میخواید بیت کانادا عزیز؟
برای اینکه احساس میکنم دبی هم تا یه مقداری رشد داره برای ماها، بعد از یه مدتی به خاطر اینکه مثل ملیتمون ایرانی هستش، ممکنه هر لحظه بگن که باید جمع کنید از این کشور برین بدون هیچ دلیلی.
نه اونو متوجه هستم. همسر شما نه سب کنید ازی همسر شما در کانادا چجوری میتونه سروایو کنه؟
الان کاری که انجام میدن کار کامپیوتر هست، اگر بخواد این کارو کنه قرار اونجا کار کامپیوتر انجام بده، یعنی هاردویر کامپیوتر.
ایشون تحصیلاتشون چیه؟
لیسانس شیمی دارن، ولی خب تو زمینه خودشون کار نکردن، کار آزاد.
چقدر شما میتونید سرمایه با خودتون ببرید؟
برای اینکه حداقل بتونیم یک سال و نیم اگر نتونیم اون بیزنسی که بخواد تا بخواد راه بیفته، میتونیم یک سال و نیم رو از جیر استفاده کنیم.
ببینید من یک کمی نگرانم. ببینید من اولا به شما بگم که به نظر من فرزند شما که میتونه ارزیابی بشه، ولی باید یه گروه، یه تیم برها روانشناس و روانپزشک خوب باشن اگه بتونید پیدا کنید اونجا، من نمیدونم، و یا تو این سفرها اگر میرید یه جایی بتونید که یه ارزیابی بکنم. من بیشتر به سمت منیک دیپرشن دارم میرم، یعنی اینا بیشتر با افسردگی و شیدایی سرخوشی میخوره تا با هایپر اکتیویتی، بیش فعالیتی یا اتنشن دفیسیت دیسوردر، کمبود توجه و تمرکز، یا اون علائم خفیف فرض کنید آتیزم در خودماندگی. احتمال اسبرگر برخی از اوقات تو این حرفا میشه دید، ولی من فکر کنم تو بوردرلاین همه ایناست. مثلا وقتی در مورد مدفوع و ادرار اینا مسئله داره، اونا یه علامت به هم ریختگی مغز هست. اصرار شما بر این که در خانواده پدری و مادری غیر از مادر شما که افسردگی خفیف دارید کس نیست، که برای من قابل قبول نیست، مجبورم اینو به شما بگم. یعنی گزارشتون به نظر من دقیق نیست، شما از اعضای خانواده اونقدر نمیدونید، برای اینکه معمولا تو خانواده ایرانی همچین سلامتیای پیدا نمیشه و اونا میتونست یه مقدار من جهت بده، ولی شما میگید نیست. حالا که نیست که نیست. در 4 سال
من اطلاع کامل ندارم.
خب آره، خب نه،
من اصلا هرکی فکر
دارم
به شما دارم
میگم فکرم
میکنم چیزی
که ذهنم نمیرسه. نه حالا اون موضوع منی نبود که به فکرتون چی میرسه، قصدم اطلاعات بوده. این ندارید ندارید. حالا اون گذشت ازید. تا 4 سالگی هم، یعنی تا 6 سالگی هم نشه، خیلی این کارهای تشخیص کار ساده ای نیست. شما الان بهش یه جوری به استاک اجدار و مریض رفتار کنید و نگران این موضوعی مختلف و متفاوت نباشید. ببینید هر چیزی رو که به عنوان رفتار نامناسبه درش درست کنید، تغییر بدید، تصحیح کنید، هر چی که براتون ممکنه، در حد ممکنش. اگرم نه که هیچ، ببینید به کجا میرسید. یعنی اگر فرض بفهمید مشکل سر مدفوعشه، اونو درست کنید. اگر سر ادرارشه، اونو درست کنید. اگر سر بازی کردنه، اونو. اگر مثلا فرض کنید ذره عقب ماندگی زبان داره، مثلا یه توتر بگیرید، یه معلم سرخانه که مقدار اینجا اونجا کمکش کنه، یا نوع ویدیوها و فیلم‌ها و چیزایی که هست رو تغییر بدید، یا تو محیطایی بگذاریدش که با بچه‌های مثلا که انگلیسی زبان هستن در ارتباط، هر چیزی از این قبیل. یعنی درست مثل کسی که میخواد چیزی رو نمیخواد دست بزنه، فقط میخواد آنچه که در ظاهر هست رو با محیط اطرافش سازگار کنه، صبر کنه تا یه چیزی خودش رو نشون بده که احتمالاً هم نخواهد داد. ولی 6 سالگی به نظر من اگر یه دفعه کانادا رفتید یا امریکا، مراکزی که یه ارزیابی کامل میکنن که یه مقدار تست
چی هست، چون ممکنه من برم کانادا برم.
خب اگر باید به محیط دانش، من نمیدونم از این محیط دانشگاهی هست که مراکزی که هستن، کدوم شهر شما معمولا میرید؟
ما تورنتو هستم.
بنابراین اگر شما تورنتو میرید، از دوستان ایرانی اونجا میتونید برسید، مراکز دانشگاهی هستن. فرض کنید دانشگاه تورنتو ممکنه قسمت روانشناسی یا سایکیاتریستش یه سنتر داشته باشن، یعنی جایی که از آخرین گفتگوهای علمی با خبرن، چون این ارزیابی ارزیابیه دقیقیه، اونم فقط برای که خاطرتون آسوده باشه، ای بسا چیز خاصی نباشه. ولی من علائم گفتم افسردگی رو و همراه شیدایی سرخوشی دو قطبی بودن رو کمی میبینم و شاید یه مقدار علائم اسپرگر که اینا با هم معمولا نمیان ولی ممکنه بیان، ولی یه کمی هم بیشتر بستاد نگاهتون و توجهتون به فرزندتون دقیق تر باشه. قصد من از دقیق تر بودن این است که یه مقداری یه چیزهای مختلف و متفاوت رو ازش یادداشت کنید. ضمن من اگر جون شما باشم، یه کسی که خانواده و فامیل رو میشناسه و خیلی حرف میزنه رو حتی تو اگر ایرانه باش تلفنی تماس بگیرید، عمه، پسر خاله، دختر عمو، اونا کمکتون میکنن عزیز. اگه مثلا برگشتن گفتن مثلا یه پسر عموی، امیدوارم اینجوری نباشه، برادر مثلا که نسبتی داد با مادر داشت مثلا خودکشی کرد، مثال عرض میکنم، اونا خیلی کمک میکنن عزیز، چون اونا سرنخهای اولی هستن. اون اطلاعات از خانواده خودتون و خانواده همسرتون بگیرید. افسردگی، استراب، عصبانیت، وسواس و یا رفتاری که برخی از اوقات منجر به بیمارستان شده، یا مثلا بچه‌ای که کار نمیکرده تا 40 سالگی بیکار بوده، یا مثلا ازدواج نکرده، یا هرچی از این قبیل، مواردی از این قبیل رو داشته باشید خیلی کمک میکنه. برای که من اون وقت اگر دو سه تا اونا رو میداشتم، اگر چیزی بود کار رو یه ذره سوال تر بگرد. ولی به هر حال
پدر من فوق العاده، اگر الان دارین این سوال رو میگیم، پدر من فوق العاده آدم عصبی هستش، یعنی اصلا هیچ وقت مثلا اجازه نمیده ما حرف بزنیم توی خونه یا هر چیزی، همیشه نظر خودش بوده، کلا آدم خیلی عصبی هستش.
خب ببینید اینا مسئله است دیگه، ببینید اینا موضوعایی است که باید دانست. مادر یه مقداری زمینه افسوری داشتن، پدر آدم عصبانی بودن.
عموی بچه ها الان تقریبا 38 سالی که تا الان ازدواج نکرده، کار نمیکنه، فقط درس خونده و الان بی‌تفاوت نسبت به زندگیش، که حالا پزشکی خونده ولی خب نمیدونه میخواد چی کار کنه با زندگیش.
خب همین دیگه، ببینید اینا اطلاعاتی است که یه مقداری، چون چرا گفتم قبول ندارم، یه مقدار حرف تندی است، ولی واقعیت مسئله این است که لطفاً چک کنید که اون اطلاعاتو داشته باشید که اگر یه وقت دیگه
با چیکار کنم.
اینا رو وقتی که نه، ببینید عزیز، اینا جزی از اطلاعات شماست. شما وقتی بنویسید عمو اینجوری، پدر اینجوری است، یعنی زمینه به نظر میرسه این حالات تو داره یا این تشخیص رو روش دادن، اینا کمک میکنه برای این که معلوم بشه زمینه ارثی فرزند شما چه هست. اونو من ازتون چرا اون همه پرسیدم، من تو به شما گفتم یه ذره دقت کنید، برای که میدونم اون عامل تعیین کننده در بسیاری از موارد. ولی الان چیزی که هست براش کار خاصی قرار نیست بکنید، داروشم مطمئن نیستم داروی مناسبی باشه، اون نظری من ندارم، ولی خوشحال نیستم که بچه 2 ساله 8 ماهه یا 4 ساله بمجه. وقت پزشکش کجاییه؟ ایرانیه؟
پزشک روانشناسی هستش که از ایران، میگم اینجا اونقدر پزشکای روانشناس خوب نمیتونیم پیدا کنیم، این آقای دکتر از ایران میان، ماهی یک بار میان، روانشناس کودک دارن، بعد به ما معرفی کردن، دکتر اطفال شما معرفی کرد که میریم و اون رد کرد که این اتوزم نیسته.
نه دکتر اطفال نه تکرار نکنین اونها رو، من دنبال مسئله دارم. دارو رو کی به فرزند شما دادی؟
هم دکتر روانشناسی که از ایران هفته ایران.
آخه ایشون که روانشناس نمیتونه باشه، دارو به روانپزشک هست. پس خب آخه چقدر در ایران معروفه و جاش محکمه؟ چون بسیاری از دوستانی که جاشون تو این شهرها محکم نیست میرن جایی که به هر حال اونجا بدرخشن. چقدر ایشون در
استاد دانشگاه
اصلا
توی دانشگاه شیراز، هم شیراز هم
مطرح دارن. خب دست کن، اون اگر هست احتمالاً یکم با ایشون بیشتر صحبت کن، حتی بهش بفرمایید اگر دیدید که فلانی یه نگاه منیک دیپرشن داشت یا اسپرگر، ببینید که چه میگن. به هر حال ولی خودتون رو فعلا خیلی گرفتار تشخیص و دارو و اینا نکنید، چون شاید
نگرانی چیه اینجا از سن 3 سالگی بچه باید بره اف اس فاندیشن میره اگه سیستم انگلیسی بخواد بره. الان پسر ما اصلاً بردمش برای که امسال که 4 سالش میشه، چون نیمه دوم به دنیا اومده، برام برای ثبت نام هر دو جا ریجکتش کردم.
عزیز من عزیز من
صبر کنید، من نگران کرده.
صبر کنید آخه شما یه مقدار، مثلا معتقد نیستم بین 3 تا 6 سالگی بچه‌ها با چیزی یاد بگیرن. یه ذره ول کنید این بازی رو. دانشمند از حالا درست
نه. در حالی که حروف الفبای ABCD رو کامل میدونه، اعداد تا 20 میدونه.
نه ببینید. یه مقداری ببینید عزیز. اینا موضوعای مهمی نیستن عزیز. سلامت روانی شما، بچه شما 99 اینا یکم. من دارم میگم مثلا خودتون نگرانی مسائل نکنید. ولی چون خبسه مدرسه مشکل. بچه ها باید برن یه مدرسه ساده که بدرخشن، یه مدرسه ساده‌ای که اونجا گل کنن، ولی چه برن اونجا بخواد در بیافتن با همه بخوان با بقیه و بچه های هندی و اینا رقابت کنن. نکنید عزیز، بی خودی بچه رو جایی نگذارید که باید بدوه. کجا میخواید برید؟ بچه 3 تا 6 سالگی وقت بازی و اسباب بازی و هم بازی، یه جایی که بهش خوش میگذره بذارید، خودتون نگران نکنید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی.
تمنا خواهش می‌کنم. شنگ و رجمن با ما باشید.
با درود، من جان کیومرث خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.
شرکت معظم هواپیمایی امارات با همکاری آژانس معتبر سیروس تراول امتیازهای ویژه‌ای برای سفر شما تدارک دیده است. ارزان‌ترین نرخ‌های غیرقابل رقابت به تهران، ارائه کارت رایگان مخصوص استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی، تعویض رایگان تاریخ برگشت برای یک بار، حمل رایگان دو چمدان در طول مسافرت. برای استفاده از این مزایا لطفاً با تلفن رایگان 800-332-9787 با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. سیروس تراول، نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی در سراسر جهان.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپرله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر. قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت‌های بزرگ تجاری، آیا می‌دانید
که از انرژی خورشیدی چه استفاده هایی در جهت صرفه جویی در هزینه های انرژی می توانید داشته باشید. شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310 856 3698 310 856 3698.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که شنبه و یک شنبه 13 و 14 سپتامبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر خواهم داشت. کارت ورودی رو میتونید از طریق kodum.com از قبل دریافت کنید یا فقط کافیست به محل کنفرانس تشبیرید. ما جا برای همه دوستان خوب و عزیز خواهیم داشت. همچنین روز شنبه و یک شنبه 20 و 21 سپتامبر در سیدنی استرالیا هستم و کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 11 صبح تا 7 شب هر روز به مدت 8 ساعت خواهم داشت، همراه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. همچنین همین کنفرانس رو در روزهای شنبه و یک شنبه 27 و 28 سپتامبر در ملبورن خواهم داشت. روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه 23، 24، 25 در شهر پرت در استرالیا خواهم بود و 5 کنفرانس، سه شنبه 1 کنفرانس و چهارشنبه و پنج شنبه هر روز 2 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی‌های بیشتر از طریق وبسایت من holakui.com میتونید دریافت کنید. کارت ورودی رو در تمام این مراکز میتونید از kodum.com از قبل تهیه بفرمایید و ضمناً در مراکز منتخب ایرانی در سیدنی و ملبورن. در سیدنی و ملبورن هم اکنون کارت‌های کنفرانس کودک درون رو میتونید از قبل داشته باشید اگر مایل هستید خاطرتون از بابت داشتن جا آسوده باشه. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 18 و 19 اکتبر در تورنتو خواهم بود و 3 کنفرانس، روز شنبه 1 کنفرانس و یک شنبه 2 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی‌های بیشتر رو بعداً به اطلاعتون میرسونم، ولی میتونید روی باز وبسایت من holakui.com holakoue آگاهی‌های بیشتر رو به دست بیارید. ضمناً اگر به فیسبوکی که آفیشیال است و نزدیک 380 هزار نفر یا شاید هم نزدیک به 400 هزار نفر شده دوستان در به هر حال در ارتباط با اون هستن، به بقیه خوبان عزیزان ملحق بشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
ببخشید من یه مقدار سرما خوردم، صدام گرفته، ولی سعی میکنم یه جور صحبت کنم که معلوم باشه که چی میگم.
خواهش میکنم.
من یه سوالی داشتم از خدمتتون، ولی قبل از اون میخواستم یه بک‌گراند از خودم بهتون بگم و بعد سوالم بپرسم اگه اشکال نداره.
بفرمایید.
35 سالمه، یه خواهر بزرگتر از خودم، 3 سال بزرگتر از خودم دارم و هرچی که از بچگی و خواب بچگی من یادم میاد من خیلی اذیت شدم. یعنی وقتی که مثلا خیلی کوچیک بودم، نمیدونم الان چرا، واقعا دلیلی براش نمیتونم فکر کنم چرا، ولی همه شبا تا صبح خیلی میترسیدم. اینجوری بودش که مثلا تمام شب تا صبح چشمم باز بود، همینطوری منور نگاه میکردم، بعد منتظر بودم که صدای پا بیاد، نمیدونم، خیلی ترسناک بود شبا برام. و میرفتم پیش خواهرم بخوابم تا اینکه چشمم گرم میشد یه ذره احساس آرامش میکردم، اونم اصلا خوشش نمیاد کسی پیشش باشه، خاموشه از تخت خواب میرفت، تخت خواب من میخوابید، دوباره من بیدار میشد. بعد یادم که مثلا مامانم هم خیلی بعدشون میومد که ما بریم تو تختشون بخوابیم، و وقتی که مثلا میدونستم عصبانی میشن، و من تمام شب تا صبح، تا شبایی که واقعا خوابم نمی بود، قشنگ یادم روی این چوب بغل تخت مامانم خودم رو بلنس میکردم، دراز میکشتم تا صبح، میترسیدم از اون وقت بیفتم تو تخت که مامانم درمان کنه، از اون وقت میترسیدم از بالا بیفتم پایین.
اینو تا چه سنی داشتی؟ از چه سنی تا چه سنی داشتی عزیز؟
فکر میکنم این سنی که دارم میگم طرفای 4-5 ساله بودم، و این حالت ادامه داشت تا دیگه نمیدونم، در واقع تا 18 سالگی من واقعا خواب شب میترسیدم. وقتی که دیگه مثلا یه ذره بزرگتر شدم، طرفای سن فکر میکنم 10-12 سالگی، اینجوری بودم که مثلا یادمه که شبایی که مهمون داشتیم، مثلا فامیلی داشتن اومده خونمون، اگر مثلا اتاق شلوغ‌تر بود یا مثلا رخت خواب مینداختیم یا ما مثلا با هم میرفتیم تو اتاق مامانم اینا میخوابیدیم، اون تنها شبایی بود که واقعا من آرامش داشتم میخوابیدم. یا مثلا مسافرت بودیم، همه کنار هم بودیم، اونا شبایی بود که با لذت منتظر بودم موقع خواب بشه بخوابیم.
فکر میکنید مثلا چه اتفاقی براتون میافتاد؟ ترستون از چی بود عزیز بیشتر؟
هیچی آدم نمیاد.
آخه یه زمانی آدم فکر کنه کسی میاد سراغش، یه زمانی فکر کنه میمیره، یه زمانی فکر کنه ارواح میان سراغش. خب اینا به چی فکر میکردید؟ یعنی چه چیزی براتون احساس خطر به وجود میآورد؟ یادتون میاد؟
هیچی آدم نمیاد. هرچی هم که قبل از اینکه به شما تماس بگیرم هیچ چیز خاصی اذیتم نمیکرد، ولی یادم شبایی که واقعا مثلا اگه یه بار مامانم بیدار شدم گفتم برگرد تو تختت، یا مثلا نمیدونم خواهرم هم میدونستم اگه یه بار دیگه برم سراغش مثلا دادش در میاد همه رو بیدار میکنه، مثلا یادم قشنگ این پتور اینجوری دور خودم کامل میپیچنم، فقط دماغم میذاشتم بیرون که بتونم نفس بکشم، ولی مثلا تا صبح بیدار بودم. بعد این حالت رو داشتم و واقعا هم هیچی یادم نمیاد که مثلا از جک و جونوری، نمیدونم، هیچی یادم نمیاد که از چی میترسم، ولی واقعا ترسی بود که داشتم.
اون وقت شما وزنتون چطور بود اون کودکی؟
فکر میکنم خیلی نرمال بود، نه لاغر بودم نه چاق بودم.
اون وقت درستون چطور بود تو دوره دبستان و دبیرستان؟
چی؟
درستون، درس مدرسه؟
درسم هم خوب بود.
اهل ورزش و اینام بودی؟
آره.
شبکه دوستان خوبی هم داشتی؟
بله.
رابطتون با خواهرتون چگونه بود؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط.
غیر از شما دوتا خواهر و برادر دیگه هم دارید شما؟
نه.
پدر مادر رابطشون با هم چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط.
اوکی، چه خبر؟
بعد حالا اینو که دارم میگم، مثلا تا سن 18 سالگی میگم، بعد دیگه اون موقع خیلی کوچولتر بودم، ترجیح میدم کنار کسی باشم، یعنی واقعا وقتی پیش کسی بودم همینطوری هم تو روز و اینا، مثلا همیشه این گربه های پدر مادر همیشه دوست داشتم کنار مامانم بشنم یا کنار بابام بشنم اینطوری. و وقتی هم که بزرگتر شدم همیشه رخت خوابم برمی داشتم میبردم تو اتاق مادر بزرگم، با اینکه تازه تا 17-18 سالگی من این کار میکردم که تنها تو اتاق نباشم، تنها نخوابم، و واقعا فقط مادر بزرگم بودن که به من این آرامشو میدادن که بدون دعوا من میتونم برم پیششون بخوابم. بعد الانم که 35 سالمه، دو تا بچه دارم، حالتی که برای خواب دارم اینطوریه که تا مطمئن نشم یکی تو خونه است، و مثلا به شوهرم میگم ببین من دارم میرم، بعد حتما ایرپلاگ بذارم که خوابم ببره، بعد مثلا مطمئن بشم، چند بار تاکید کنم که بچه ها دستت سپرده، مواظب همه چی باش، فلان اینا، میتونم مثلا برم بگم بخوام، ولی در حالت عادی یه صدای کوچیک بیاد، یه مثلا چی باشه، یه مثلا خودم مطمئن نباشم کسی دیگه هم غیر من این چارج هست، خواب خیلی چیزی دارم، کمی دارم. حالا علت که این بک‌گراند از خودم به شما دادم
ببخش عزیزی یه سوالی بکنم، صبح که بلند میشدی یا میشی خسته یا به اندازه کافی انرژی داری؟
خسته هستم چون زمانایی که تونستم بخوابم و مقایسه میکنم، یعنی شبایی که واقعا تونستم خوب بخوابم با روزاش خیلی متفاوت تر از اون روزایی هم که شبا نمیتونم خوب بخوابم. یعنی تفاوت انرژیشو میتونم مثلا تفاوت انرژی داره دفینتلی برام، ولی با خواب کمم فانکشن میکنم. بعد چیزی که الان برام هستش، من یه پسر آموست 5 ساله دارم، یک ماه دیگه 5 سالش میشه، و یه دختر 2 ساله 8 ماهه. دخترم ماشاءالله با اینکه بچه دومه، از 3 ماهگی قشنگ راحت شب و صبح خوابید، تو اتاقش هم میخوابه، چراغم خاموش میکنن، تو چرا خوابم براش نمیذاریم، اصلا موقع خوابش هیچ مسئلهی باش نداریم. ولی پسرم که 5 ساله داره میشه، این همیشه با خوابش مسئله بوده و واقعا اینطوریه که نصف شب یهو با گریه وحشتناک، از همون کوچیکیش با گریه وحشتناک بیدار میشه، بعد مثلا بغلش میکنم آرومش میکنم، خیلی موقع دوباره برش میگردونم تو تختش، ولی این گریه و اینا رو همیشه داشته. موقعی که الان دیگه حرف میزنه، مثلا الان که دیگه خیلی خوب حرف میزنه و آرگیو هم میکنه با آدم، مثلا اینجوری میکنه، من نمیخوام تنها باشم، چرا نمیذاری که مثلا من کنار بابا بخوابم، چرا نمیذاری مثلا من بیام تو اتاق شما بخوابم، و هیچ وقت کنارمون نمیخوابه. ولی مثلا بوده زمانه که این رو تخت خوابیده، ما رو زمین خوابیدیم، یا اینکه مثلا وقتی میریم مسافرت، خب اون تو تخت خودشه، ما رو تخت دیگه خوابیدیم، ولی توی اتاقی این راحت تا صبح میخوابه. اما وقتی که دیگه مثلا الان از مسافرت تازه برگشتیم، اینو دوباره گذاشتمش تو اتاق خودش میخوابه، چهار صبح شاید 4 بار 5 بار میاد، بعد همینطوری گریه که ماما خواهش میکنه.
نه ببینید، بذارید قطعتون کنم از چون این سر وقت کمه. ببینید عزیز، برخی ما اصولا در جهت خواب به گروه های مختلف تقسیم میشیم و برخی ها واقعا مشکل خاموش کردن این سیستم رو دارن، و یا اگرم سیستم رو خاموش میکنن خوابشون هرگز وارد امواج آلفا که 1.5 تا 4 ثانیه هست نمیشه، و به همین جهت است که اون خواب عمیق و سنگین ندارن، خواب سبکی دارن در حد آلفا، بلکه بین 7 تا 14 قلقلی میخورن و درست نیست، خواب سبکه، و از اونجایی که یه چیزی نزدیک 75 تا 90% خوابای ما خوابای بدی و کابوسه، برای که وسیله برای تخلیه است، مثل مطبوعی که بیرون میره، ما هم خواب میبینیم برای که دفع بکنیم اضافات، و این البته یه تعبیر از ماجرای رویاهای ما هست. خب همیشه هر کسی که خواب سبکی داره یه مقدار خوابای بدم میبینه، و در نتیجه بعد از یه مدتی خود اون خوابای بد که اونجا راه پیدا کردن میان، و بعدا همون نگرانی از این که خوابای بد بیاد گرفتاری است. قاعده ای که وجود داره این است که همطور که اشاره کردید، بچه ها قرار نیست تو رخت خواب پدر مادر یا حتی تو اتاق پدر مادر باشن اگر اتاقی هست، اما مورد فرزند شما به نظر من کاملا استثناست. همینقدر که شما یه مقدار خودتون بدین که سنش 5 سالشه از نظر پوشش رعایت میکنید، به نظر من بهترین کار این است که تخت خواب تو اتاق خواب خودتون بذارید و بذارید بیاد شبا اونجا بخواب. بچه رو با مشکلات و مسائلی همراه نکنید. درسته که شما یه قاعده ای رو که مهمه، نمیخوام بگم مهمی، شکستی، ولی عوضش چند تا اصل دیگر رو که سلامت فرزندتون بهش مرتبطه رو به نوعی خریدید، و به نظر من کاملا این دوتا در مقام مقایسه ابدا جایی برای تردید باقی نمیذاره. به نظر من حرفتون این است که شب میای تو اتاق ما میگیری میخوابی، یا تو برو بگیر بخواب، ما میام اونجا پرود میخوابیم، کاری هم به کارش نشوشید، راجبش هم با هیچ کس حرفی نزنی تا همینقدر که ذره فرصتی پیدا میکنه و سنش کمی بره بالاتر بتونه اتاق شما رو ترک کنه و بره. ولی از اونجایی که تو این سن سال یه حساسیتی از نظر جنسی به شما میتونه پیدا کنه، شما یه مقدار باید مواظب در پوشیدن لباس یا نزدجت نزدیکی با همسرتون و یا احتمالاً روابطتون باشید، یعنی اون رو باید بسیار بسیار مواظب و مراقب باشید که موضوع و مسئله ای رو به گونه ای درست نکنه، و بچه تون این آرامش رو بدید و عزیز به این ماجرا پایان بدید. من هیچ دلیلی نمیبینم که اون قاعده کلی رو که برای شرایط عادی هست در موردی که این همه غیر عادی است و زمینه ارثی داره، یعنی ماجرای سیمپیچی مغز و خوابیدن کاملا یه مایه ارثی داره که از شما به اون رسیده و معلومه هر کسی که بیدار بمونه فقط فکرای بد میتونه بکنه. هیچ کس نیست که بگه من شبا خواب سبکی داشتم و خوابم نمی‌برد و همینجوری در حالت فکرای خوب یا احساسای خوب بودم. فقط نوعش فرق میکنه. یه جا ماجرای دزدی، یه جا ماجرای مرگ، یه جا ماجرای روح، یه جا ماجرای فرض بفرمایید ترک، همه چیزهای مختلفی که به هر حال ما مثل از یه فیلمی که تیکه رو در میاریم و وقتی هم که بهش عادت کردیم اونو تکرار میکنیم. بنابراین عزیز، خودتون و فرزندتون اذیت نکنید و در نتیجه بذارید راحت و آسوده اونجا بخوابه و به این ماجرایی که شما رو مواظب نبودند و به نظر من از جهات یا آسیب دیدید و خطر افسردگی و استراب و خیلی گرفتاری های دیگه داره به این پایان بدید. هیچ دلیل نداره که بخواید اون قاعده دور بودنش رو اینجا رعایت کنید.
بله، مرسی آقای دکتر. بعد به شما پیشنهادتون اینه که مثلا خیلی موقع از من میخواد که برم، الان که برگشتیم از مسافرت مثلا میاد میگه مام بیا تو اتاقم. شما فکر میکنید بهتره که من برم پیشش یا شوهرم؟
حتما شوهرتون، حتما اگر شوهرتون بتونه بره اونجا به این امید که بعد از یه مدتی برتونه برگرده به اتاقتون این کارو بکنید. اگر نه او بیا تو اتاق هر دوی شما، ولی شما تو اتاقش نمیری، نه اون کارو حتما نباید بکنید. یا همسرتون بره تو اتاق اون بخواب تخت جدا، یا او بیا تو اتاق شما تختی جدا داشته باشه، تختی جدا داشته باشه، من هیچ کدومش باش مسئله ندارم. ترجیحم این است که همسرتون باشه، ولی اون یه چیزی است که امیدوارم بعد از 2-3 ماه که خوابش عادی و معمولی شد و اصلا هم وسطش نمیشکنید، راجبش هم اصلا حرف نمیزنید، چون همینقدر که حرف بزنید به صحنه آگاه بیاد گرفتاری. درست مثل این که قاعده همینه، همسر شما شبا میره توی تخت خوابش تو اتاق پسرتون میخوابه، تمام شده رفت. نه حرفی، نه بحثی، نه صحبتی، نه گله‌ای، نه شکایتی، نه داستانی، نه اصلا مطرح کردنش، به طوری که اینقدر این عادی بشه که فکر کنه این روتین است که اتفاق میفته و مغزش آروم بگیره. خودشو نمیخوام بگم و احتمال داره بعد از 2-3 ماه همسرتون بتونه راحت برگرده و این مشکل رو یک بار برای همیشه حل کنه. شما نه، اگرم اون یک به هر دلیلی که مربوط به خودتون و همسرتون یا هر چیز دیگه است، اون بیا تو اتاقتون برای روی تخت مجزا. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی پسر رو آزاد کنید و نگرانش هم نباشید، چون به نظر من این کمترین خطری است که شما ممکنه برای فرزندتون به وجود بیارید و این ماجرا رو یک بار برای همیشه پایان بدید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ان شاء الله که 120 ساله بشین. ممنون از اینکه این درد رو از دل من برداشتید.
خواهش می‌کنم. قربونت عزیز.
قربون شما، مرسی. خدا
حافظ. خواهش می‌کنم. چنگ و رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net